با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد اینرولد ایجنت. دفتر در انسینو. اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس. 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه راست ها و نیاز هاست و پس ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب پس ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
الو
بفرمایید.
ببخشید من سمری خط هستم. اینا مرسی که تلفنم جواب دادید. من بخشید خود اگه فاصلیت هستم، چون که من به خاطر پسرم زنگ میزنم. 5 سالش هستش. بعد یه خورده استوریشو بگم چی شد. از وقتی 4 سالش شد شروع کردم مدرسه رفتن و از مثلا میتونم بگم 1 سال و نیم هست که بگم که مثلا 2 تا سامر کمپ و یه دونه مدرسه کامنتی پریسکول رفت. همه چی مدرسهشو خیلی دوست داشت، عالی بود همه چی. هر روز صبح بلند میشد، یعنی آنستی like exaggerate نمی کنم، راستی میگم خیلی مدرسه دوست داشت. بعد هر روز که یعنی امتحانی که امسال کیندرگاردن شروع شد و he was so excited که میخواد بره مدرسه اینا، هیچ وقت من مشکلی با مدرسه رفتنش نداشتم. یعنی اگرم یه روزی مریض میشد میگفت من نمیخوام برم، دکتر میگفتم نمیشه بری گوش دادی، هر چیزی گریه میکرد که من میخوام برم مدرسه. یعنی این شکلی بودیم باهاش. تا اینکه سرانی دوشنبه یه همین که دوشنبه اول هفته هم شد، این به من از مکتب زنگ زدن گفتن که دلش درد میکنه برم تو تخت خوابش بکنم بعد که ناهار خورده بود. و من وقتی که رفتم اونجا دیدم که حال یه خود من دید خوشحال شد و گفت آره من رفتم. سوری که نمیگم پوپ تو دست مدرسه نمیکنه، ولی اولین بارش بود که پوپ کرد. گفتم اوکی دیو حتما غذایی که خوردی داره تغذیه کرد. رفت پوپ کردم و همه چی اوکی. اومدیم خونه تا اینکه تیوزدی دوباره معلمش تکستم کرد که بعد همین میگه دلم درد میکنه، حالا what should I do. من میگه مامان زنگ بزن من بیام یا نه. من نمیدونستم که بعد چی کار کنم، چون سپرش بودم، چون دیدم من هیچ مشکلی نداشتم با بسرم که میخواست بیاخونه. گفتم که اوکی من نمیدونم شما چی فکر میکنید که من باید انجام بدم. بهتونم بگم که همون کیندرگاردن میره که پریسکول میرفت، چون که آبسردش کیندرگاردن هستش و که پایینش قبلا پریسکول میرفت. بعد آردی معلم ها میدونستنش. گفتم که گفت که نمیدونم، فکر میکنم که شاید داره همینطوری بهونه میگیره، ولی میخوای حالا شما من بیام ساعت یک، چون ساعت یک برنامهشون تموم میشه اینا لانش دارن. گفتم که اوکی. من رفتم اونجا و دیدم که پسرم اینجوری ناراحت اینا، یه که مامان نمیخوام دیگه جای نهار بمونم، میتونم ساعت یک بیای دنبالم من بیام خونه. گفتم که اوکی مامی، اصلا که چرا من نمیخوام با دوستا اینجا فاند شوشه. گفت نه نه میخوام بیام. و من اون روز نبودم، گفتم اوکی من اینجا میمونم با هات، حواسی ما اینجا بمونیم نهار بخوری ببینم، خواستم بمونم ببینم که اوکی چی میشه بعد از ساعت یک پروسسه که مثلا میره بیرون بازی میکنه چی میشه. من اونجا وایسادم، وایسادم تو ساعت 3 رو دیدم نهارشو خود رفت اونجا بازی کرد و همه چی، تا اینکه یه دونه خانم، یه معلمی بود اونجا، یه خانم خیلی محسن که من تا حالا ندیده بودمش، و وقتی که پرسیدم ازش گفتن که این معلم آفسرز هستش و همیشه چون پسرم پایین بود که پریسکول میره و همیشه من خودم روم پرنس بودم، بالای مدرسه بودم، همه معلم ها میدونستم، ولی هیچ وقت من ندیده بودم. فهمیدم که فقط بعد از اون سرت هستش با کیندرگاردن میاد. گفتم که اوکی، اومدم یه خورده نگاه کنم تو دلم باید سه لحظه فکر کنم که اوکی گفتم که گفتم بذار بهش بپرسم اصلا داشتین من این خونه من همه چی خط هستم آدتون.
بله بفرمایید.
آ ببخشید من خیلی زیاد دیتیل میکنم، خاطر خواستم که ببینم که همه چیز رو دیتیل میگم که علتش بدم براتون روشن بشه که مثلا چی شده. بعد من اون روز با پسرم صحبت کردم، گفتم که اوکی میشه من میگم، من هر روز ازت میپرسم که تو مدرسه چی شده، چیزای خوب برای من تعریف کنی، چیزام که بادرت میکنه بعد به مامی بگی، من بدونم اگه هم چیزی از تعریف میکنه میتونی مام بگی، نه چه نمیخوای شما هم همیشه لانچ باکس میگی میخوای بمونی مدرسه شما. گفتی ما من از همین اون اسم معلمه رو گفت، گفت من از اون میترسم و ما چیکار میتونم بکنم توی، گفتم که ما چه، گفت که من همش فکر میکنم الان از من انگری میشه، الان پوکمانایز میکنه. گفتم اون پوکمانایز نمیکنه که. گفت که نه چیزه نمیدونم تو برینمه. گفتم گفت که ما گفتم اصلا که به من دور من فکرش کنم، گفت ما آنشتو میتونی فکر کنی تو برینمه و توضیح داد که 11 o'clock بهش فکر میکنم، 10 o'clock بهش فکر میکنم، 12 o'clock بهش فکر میکنم، همش بهش فکر میکنم، شبامی اصلا همش بهش فکر میکنم، واسه همین نمیخوام اونجا دیگه بمونم. بعد من گفتم که اوکی، فهمیدم که موضوع از اون میترسه از معلمه. من خودم اون روزم که اونجا بودم که وایسادم باهاش، دیدم که یه معلمی که خیلی خیلی مثلا وقتی بچه‌ها میگه بشین هیچ نفسه کن بخوره، یعنی خیلی چه بویت مدرسه‌ش اینجوری که معلم‌ها نایسن کلا، یعنی خود یه فرین هست ولی این خیلی خیلی اصلا دیگه خیلی خوشگله، یعنی like همه مثلا طنط می‌کنیم اون میگه داد می‌زنه که اصلا نفس هست، یعنی خورد محکم‌تر از خیلی معلم‌های دیگه. و من گفتم که اوکی مامی ها باید که باشه. بعد دیگه با من حرف زد و گفت که آره این شکلی اینا. شب اومد و واسه یه لحظه وقتی شب شد گفت که ما فردا منزه میتونم نرم مدرسه. بعد من یه دفعه از این حرفش خیلی شاک شدم، یعنی دقیقا برای من مثل این حالتی و مثل این بود که مثلا شما من بعد بخواب دیگه برم مثلا توی رادیو صبح یا حرفی اینجا در من شما تو فکر نمیکنم که اولین بار حرف رو ازش میشنیدم، خیلی ترسیدم. ولی به خودم نمیدونم گفتم که مامی چرا؟ گفت که نه نه من نرم فردا مدرسه، بعد فرداش برم و اینا. گفتم که مامی میدونی چیه، من وان اوکلاک میام پیک اپ. گفتم دونوری شما برو سر مدرسه، من وان اوکلاک شما پیک اپ میکنم، میتونی بری خونه نهار بخوری اینا، هر وقت دوست داشتی میتونی بری اونجا، ولی تا ساعت یک کیندرگاردن هستش، من نمیتونم زودتر بیام و بعد هم مدرسه بری مامی. آپشن من یکی هفت دور تو سکول. حالا من چیزایی که فکر میکردم که بعد بهش بگم گفتم نمیدونم درست بوده یا نه. بعد تموم شد تا اینکه چهارشنبه رفتش، پنجشنبه که دیروز صبح از خواب بیدار شد گریه که من نمیخوام برم مدرسه، دلم درد میکنه. منم گفتم که تنورایی تو ذهنم خود به معلمش تکی کردم، گفتم که این شکلی، گفتم اوکی دل درد میکنه نمیشه مدرسه، دست فاین بعد بریم پس دکتر خون یا بریم. بعد گفت نه نه، گفتم میریم دکتر چک میکنه، اگه همه چی اوکی هستش میتونی بری مدرسه، اگه دکتر گفته اوکی میتونی بمونی خونه میتونی بمونی خونه. من دیگه برداشتم برش داشتم و میدونستم که از حس میکنم که حتما از اینجا با دکترش رفتم، گفتم اشرا از ترسی که دل پیچه میگه چون دستشوی میره اونجا. بعد گفتم که این دو سه روزه باشه که به دستشوی نمی کنه، گفتم حتما از این دو سه مثلا ترسش هست. من خودم رو خیلی عادی گفتم که الاس دکتر دکتر یروز بردمش دکتر، دکتر تمام دلش و قبلش به دکتر زنگ زدم قراره که پسرم بدونه نمیدونه سوچ واسه هم استوری براش تعریف کردم که چی شده. گفتم ولی گفت که اوکی بیارش. من بردمش رو دلش رو چک کرد، پروتین کرد، اوکی لیت می چک دلش رو چک کرد، وجودش رو چک کرد، باش حرف زد و خیلی نشست راحت. دکتر گفت که من نمیخوام برم مدرسه. گفت که چرا؟ گفت خاطر اینکه اون هستی که اونجا من شب میبینمش، صبح میبینمش و از اون روز تا الان همیشه تا صبح میخوابه، چهار صبح بیدار میشه میگه ما بیا پیشم بشین، فقط یه خورده دستشو میگیرم تا خواهش بره دوره من از اتاق فیلم بیاد. به دکتر بعد دکتر نشست گفت که نه بعد بریم مدرسه، اون استوکی چیزی نیست که بشه. گفت نه دکتر توی برینمه نمیتونم، شب میبینمش صبح میبینمش نمیتونم، همش توی برینمه نمیدونم بعد چی کار بکنم، چه کار میتونم کنم فکرش بکنم. بعد تموم شد اومدیم گفت که نه الان برو مدرسه، بکش هم برده بودم اونجا، گفت که تو که میدین چیه وقتی که میاد توی برینت بهش بگو بره بیرون، بره بیرون چیزی نیست که بهش فکر بکنی، یه خود از این حرفا بکارش درد و اینا. گفتم اوکی آره دوستا پس ما بریم مدرسه، گفت که آره، چون معلمش گفت حتی اگه نیست ساعتم شده ورش از اوتو بیارش که بدونی که سریسه بازی نیست برسه رفتم. منم ساعت 12 رفتم مدرسه تا ساعت 1 اونجا بود، بعد گفتم یک میام دنبالت، یک که رفتم دیروز براش لانچ برداشتم بردم نمیست، گفتم اوکی چون خیلی گشنه هستی نمیستم تو خونه نمیتونی برسی، از یور چویس میخوای اینجا بشین حواتی من بشینم باهات نهار بخوریم یا میخوایم بریم، گفت نه نه همینجا میخوام. گفتم گفت ولی وقتی که باشه هم دیروز توی اتاقی که اون معلم هست که مخصوص نهار خوردن بچه‌ها میشینه پیشش، گفتم بشینم، رفتم نشستم اونجا، دیدم همه وقتی داره غذاشو میخوره همینجا داره به اون معلم نگاه میکنه همینطوری قضاشون میخواد، بعد گفت ماما نکست کنه، گفتم نه نه من اینجا نشستم پیشت من سکون نمیخوام. بعد دیگه رفتش و بتونم بگم که از دی وان که رفت مدرسه، دی وان یعنی ما تا میرسونیش گفت ماما برو با برو، هیچ شب ما نبود که حتی پنی دقم باید که پیشش هست، هیچ شایی سوری باش نداشتم تو مرس رفتانش. بعد یعنی دیروز برای اولین بار بود که میگفت ماما بشین پیشتم، گفتم اوکی نشستم همون جوری بهشون معلم نگاه میکنم و همیشم چک میکنم چیکار میکنه. بعد گفت که اوکی بریم بریم خونه، گفتم اصلا که ما حواسی میخوام اینجا بمونی، من یه خورده کار دارم به معلمم میخوام کمک کنم چون میدونن که روم پایت هستم کارم خاصی شده، گفتم من تا اینجا کارام میکنم شما میتونی بازی بکنی، گفت اوکی. رفت شروع کرد بازی کردن، مشغول شد، منم نشستم پیش همون خانومه که ازش پسر میترسه باهاش خیلی مثلا شروع کردم حرف زدن، میخواستم پسرم ببینه که اوکی اس ناتینگ رونگ، ما داریم با هم یه حرف میزنیم، باهاش صحبت کردم و همه چی. بعدش اومد دوباره بعد نیم ساعت گفت که ما هم بریم، گفتم که هر وقتی میخوای یه دیگه بری نقاشی بکنی، گفت اوکی اوکی، رفت نقاشی کرد و همینطوری آخر سر موندیم تا ساعت 3 دیگه. من خدافیزی کردم باش، خدافیزی کردم با معلماش، گفتم همه رو خدافیزی بکن و اینا، اومدیم. بعدش توی راه گفتم که دیگه کلاس های دیگه داشت رفتش، بهش گفتم که اوکی دوباره افری کشم که غروب شد تاریک شد هوا دوباره سناریو شروع شد که ما میشه من بعدا من نمیخوام برم مدرسه، گفتم که مامی چه چی هستش که بادر میکنه میترسی، گفت که نه، گفتم که من یه سوال میکنم به من بگو تو که اگه میترسی بگو میترسم، اگه نمیترسی من بگو نمیترسم، تو که به من بگو خیلی اینگه چیه از اسمون تیچر، گفتم گفتم ازش میترسی چون من دیروز رفتم باش صحبت کردم دیدم که برای من دیدم ترسناک نیست، ولی می‌خواستم ببینم که اوکی شما می‌ترسی هنوز ازش، گفت نه نمی‌ترسم، گفتم تو که اگه می‌ترسی من بگو، ما گفت نه اینا ولی تو برین همه ما اینه چه من نمی‌خوام برم، بعد گفتم اوکی ولی از یه طرفی هم بهتون بگم هر روز هومورکاش رو انجام میده، دیشب نشد همه هومورکاش رو انجام داد، شیشونیم صبح بلند شد کاری که مس کرد و دیروز تو مدرسه چون دیر رفت و بود دوست نشد همه رو صبح رنگ کرد انجام داد، یعنی هیچ مشکل با هومورکش نیم تو خونه. یه دفعه دوباره ساعت یه ربع به هشت قرار بود بره مدرسه، گریه این دفعه دیگه شدید، یعنی شدید گریه وحشتناک بلند. بعد من نمیدونم، من یه ذره احساس بدی دارم چون نمیدونم این کار درست بود من نکردم، معلم چیز من گفت اگه نمیخواد بیاد به زور برش داریم بیاریم، گفتم من خود این کار نکردم با پسرم، یعنی جانش رو به زور بکشم برشم شما شدم، گفت نو جست دو ایت، بعد بدونه که ایت سیریس یور دا باس اند بش می که بریم. من دیگه شوهرم اومدش گفت که بهش گفت اگه نه من مجبورم ببرمت چون چویس دیگه نه باید بریم مدرسه، چویس مانی تو سو بکنی کنی you have to go to school. بعد دیگه گفت که نه نه نه، بعد خیلی ناراحت شد چون نه دو تالا ما اینطوری بکنیم، بعد شوهرم بلندش کرد گفت که من بغل می‌خوام برم زمین تو ماشین اگه نه، پس می‌خوای خودت می‌خوای بیا کفش بگیری اینکه بعد بغل کنم، بعد بغلش گفت نه نه شایش دیگه، گفت نه نه می‌خوام خودم میام. انداب شد که من مجبور شدم علیکی بگم که اینا بود، من یه دختر دیگه دارم، دخترم سفارشه با هم، من گفت دخترم برشم گفتم که ما برای دکتر اپایمنت داریم، ما امام نیست خونه بود هفت سکا. من دیگه رفتم از اونجا بیرون از توی خونه پروتون کم که منم میرم با دخترم رفتم، اونم با گه زاری که اصلا یعنی من خودم که نصلا یه موضوع وضعیت خیلی بدی، اون گریه بکش میذاشت من نمیخوام، یه وحشت زده شدید و گریه شدید به زور. خلاصه شوهر من به برده موسیقی معرفه چون دیگه ما تو پارکینگ لات که رفتیم دیگه من رفتم بیرون اونا رفتن و الان آیتور من اولین بار به شما زنگ زدم، خیلی خوشحالم لاکی بودم که امروز بتونم با شما صحبت بکنم و نمیتونم بهتون بگم که چقدر من و پدرش ناراحت هستیم چون که یعنی یه چیز شاکه برای ما که این بحث چطوری توی چند روز میتونه یه دفعه از یعنی. بعد یه چیز دیگه این که شبا هم که ما میگه که من نمیخوام برم حتی عرض که میشه یه حالت اصلا مثل همیشه نیست، یعنی چشاشی خورده اصلا مثل آدم وحشت زده هستی خورده حالت دیپرسون تری هست، دیروز دکترش میگفت این انزایتی صدا کرده، واسه همین هم جدر پیچی میگیره، مثلا این حالتی این صدا کرده، ولی واسه همین من این تمام ستوریمون این بوده آقای دکتر.
نه یکی دو تا سوال من جواب بدید بعد پیام ها رو میشنیم برمیگم. سوال اول من این است که شما این پسر رو دقیقا چند سالشه؟
دقیقا آخر می 5 سالش شده.
پس 5 سالش شده. 5 سال و حدود 3 ماه دیگه.
آره 5 سال 3 ماه میشه دقیقا.
دوم این که ماجرای توالت ترینینگ و ایناش هیچ وقت موضوع و مسئله شما بوده در گذشته یا هم اکنون یا نه؟
الان نه، الان همه چی پرفکته، فقط بخواهی خورده ترین شدنش خورده دیلی بود، چون که من هنوز یعنی 3 هفته مونده بود که 2 سالش بشه، دخترم به دنیا اومد و من چون دست تنها بود، یعنی کسی نداشتم که کمک داشته باشم و دوتا بچه بود، مجبور شده بودم یه خورده دیلی کردم، ولی وقتی که شروع شد که یاد بگیره خیلی راحت برش جیش کردن رو انجام داد، خیلی راحت بود، فقط موضوع توپ کردنشون یه بوست داشت و دو بار ما مجبور شده بودیم که از اون چیزای هفته استفاده بکنیم، مایه اینو که دوتا گفته بود یه وحشت داشت خوب میکرد و وحشت داشت یه مدت مثلا با اینکه جیش میکرد ولی وقتی میخواست توپ بکنه میگفت فقط تو دایپر میتونم توپ بکنم. این موضوع مال 3 سالگی شد.
نه متوجهم، بنابراین این مشکل رو قبلا شما داشتید. اوکی.
3 سالگی برای توپ بود و بعدش دیگه خوب شد، یعنی الان دیگه بعد که دیگه
4 سال. نه متوجهم. نه دیگه قرار شد شما به سوالای من جواب بدید و الا بنابراین پس شما این مشکل رو قبلا باشه. حالا روی خط باشید، بذارید پیام ما رو بشنوین، صحبتون با امیدان چند رجمن با ما باشید.
روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن‌ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3:09 سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
آقا سلام.
سلام.
نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو، میگه خوش اومدی.
پس رو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ صاف برو سراغ یدیدی، روز ایشک دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با 9 برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در سه منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله
شما بلده. چیز دیگه مهم یادتون اومد که بخواید بگید یا نه؟
بله فقط یه چیز دیگه میخواستم بگم یعنی که همون در رابطه با دستشوی کردنش، درسته ما با پوپ کردنش مسئله داشتیم که میخواست دستشوی پوپ کنه، ولی یک روز فقط خودش که دفعه عرب نورش رو کسی دستشوی پوپ کردن. همین میخواستم همینه بگم.
اوکی ببینید عزیز، به چند تا سوال من یه ذره با یه دقتی جواب بدید چون اینا مهمه. سوال اول، چقدر تو خانواده شما و همسرتون استراب و وسواس بود؟
استراب نداریم ولی وسواس فکر میکنم یه دونه یه ذره کوچیک، نمیدونم وسواس هست نه، ولی یه حالت این داره که یه خود منظم هستش بسرم، یعنی نسبت به سنش، یعنی مثلا وقتی
نه من قرار شد ازتون سوال میکنم جواب. شما سال من راجب پدر و مادر، پسرمو، دختر خاله، پسر دایی بود، فامیل شما و فامیل همسرتون، من راجب پسرتون نپرسیدم.
اضطراب هست یه ذره کم،
اصلا خود شما پر از اضطرابید قربونت. آخه چطور میگید اضطراب کمی هست؟ شما یادم کاملا مضطرب و نگرانی هستی. چجوری؟
آخه این چند روزه خیلی به خاطر بالا پایین داشتم، یه خود نگران پسرم هستم، خیلی نگرانش هستم، شاید به خاطر همینه خیلی نگرانش هستم.
من سوالمو یه دفعه دیگه تکرار میکنم، میشه لطف کنید به جای این که یه چیزی که همینجوری میگید، تو خانواده پدری و مادری شما، پسرمو، دختر خاله، پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمه، دایی و خانواده همسرتون آدم مضطرب وسواسی داشتید یا نه؟ به طوری که کاملا آشکار باشه کی بوده، در چه حدی است؟
استراب عموم بوده که استراب داشته میدونم و سایب که من این خود فکر میکنم، چون من خودم اینجا بودشتم و خواهده مدت دارم دور بودم، تو ایران بودن اونا و سمین زیاد آشنایی باشون ندارم.
خب که درباره کسایی که چیزی شنیدید حرفی؟
میدونم که میگفتن عموها خیلی تمیز بودن، پدر من خودش خیلی مثلا اگه میخواست مثلا بره همون بعد هست و اگه هم کسی بود عذیتش میگم به حتما تمیز میکردن میرم، ولی وسواس اونطوری که وسواس اون شکلی که معمولا یجوری آدم میگن اونطوری نبود نه، ولی خودم توی خودم دارم وسواس میدونم، ولی از وقتی که بچه دار شدم خیلی کم شد. قبل از اینکه بچه داشته باشم خیلی بیشتر وسواس داشتم، ولی وسواس خیلی کم شده الان. خیلی
خانواده همسر چی میدونی؟
نه وسواسی نمیبینم توشون، فقط فکر میکنم شاید کمی اضطراب، کم اضطراب یعنی
هیچ کنم از اعضای خانواده شما و همسرتون بودن که افسردگی عمیق و سنگینی داشتن، دیپریشن؟
نه نداشتن.
هیچ موضوع خودکشی و چیزی از این قبیل مطرح نبوده؟
نه نبوده.
هیچ کدام ماجرای مشروب و مواد مخدر مطرح بوده؟
مواد مخدر شنیدم که بوده توی خانواده همسرم ولی دور بشه، یعنی مثلا سکن کازم.
شما خودتون چند سالتون؟ همسرتون چند سالشونه؟
من 38 سالمه، شوهرم 41 سالشه.
شما از کجا تلفن میکنی؟
کالیفرنیا،
امریکا. چه مدتی است شما امریکایی؟
من از یه سالگی.
چند تا خواهر برادر دارید؟
3 تا خواهر برادر دارم، خودم بچه اول هستم.
اون دوتا مضطرب و نگران نیستن؟
خواهرم یه کوچولو هست، یعنی یه خود مضطرب، نه یه خود خیلی تینیجرش، یه خود تینیجر سختی بودی گذرون و علتش هم شدن به خاطر این که من پدرمادرم از هم جدا شدن
بچه
مامانم نبود، مثلا ما بابام بودیم، شاید حس می‌کنم شاید خاطر بوده نمی‌دونم.
شما در چه سنی که بودید پدر مادر از هم جدا شده؟
کلاس دبستان بودم، 4 دبستان.
یعنی حدود 11-12 سالتون بود؟
بله 12 سال.
اون وقت فاصلتون با خواهر برادراتون چقدره؟
هممون 2 سال 2 سال با هم سنمون تفاوت.
اون وقت چطور شد که شما با پدر بودید و ماندید؟ شما که در امریکا بودید؟
آره، به خاطر اینکه وقتی که جدا شدن بابام گفت که نمیدونم بچه اون خواست که داشته باشه، ما یه سر رفتیم ایران، یعنی وقتی اختلاف لکه یه سر رفتیم ایران یه دو چند ماهی و اونجا قرار شد که مثلا نمیدونم با هم دیگه خوب بشن، هرچی شد انیمه انداب شد که ما بابام باشیم وقتی که برگشتیم و مانم هم اوکی بود باهاشون. بعدش با مامانم ارتباط داشتم، تماس داشتم، بعدی میگفت بعد دیگه برگشتیم اینجا، ولی مامانم دیگه رفتش و دیگه ازدواج کرد و زندگی خودش رو داشت.
یعنی یه مادری فرزند 8 ساله 10 ساله 12 سالش رو گذشت و رفت و پدر شما 3 تا بچه رو از مادرشون جدا کرد؟
فکر کنم با هم دیگه به این جا رفتن که بچه ها رو بدن ورداره، چون خیلی اونطوری میخوره طلاق زیاد زیاد نمیتونم اینفورمیشن بدم چون که نمیدونم، من مام بابام جلو ما خیلی زیر داشتم شما باور کنید، ولی چون ما معقل دعوا نمیکردم با هم دیگه، مثلا من یه خود اینجوری هم که بگم مثلا اونطوری فهمیدم که همش مام بابام هم دعوا میکردن و توی صحنه خیلی دیدم، نه مثلا همه ما همه وقتی که دیگه از هم جدا شدن یه دفعه توی 2-3 ماه آخر فهمیدیم که اینا اصلا طلاق گرفتن و مشکل دارن، اینجا نمیدونستیم که پدرم دارم با هم بدن قرار از هم جدا بشن.
نه. من سوالم اینه که یک مادر چطور 3 تا بچه‌شو میذاره و میره؟
من ازش پرسیدم که چرا این کار کردیش و خیلی ناراحت بودم ازش، میگفت که چون نمیتونستم با آقا دیگه زندگی بکنم، تنها جوابی که من داد همین بود.
ایشون میتونستن بیان امریکا بچه‌هاشون رو کنار خودشون داشته باشن، پدر شما رو هم مجبور میکردن خرجشون رو بده.
اون یک کشور دیگه رفت اروپا رو کنه که گفت نمیخوام دیگه بیام امریکا.
شما واقعا استدلال میکنی؟
نه من
آخه مادر شما آخه عزیز من عزیز من یه حرف درستی است که من 3 تا بچه‌م امریکا هستن، اروپا برایشون چه فایده داشت که من خواهم برم اروپا 3 تا بچه‌مو میذارم میرم؟
نه من نمیگم کار خوبی
نه نه کار خوب نیست آخه نه عزیز من به من بگی این چه جور مادریه؟
آه چطور مادری هست؟ من فکر میکنم مادر خوبی نیست، من خودم همیشه
خب عزیزم ببینید همیشه. فکر میکنید مشکل مادر چه بود که با وجودی که 3 تا بچه 8 ساله 10 ساله 12 ساله داشت به خاطر اینکه من امریکا دوست ندارم اروپا دوست دارم رد کردم؟
نه ببخشید فکر کنم من اشتباه گفتم بهتون، نه نگفت که من امریکا رو دوست ندارم نمیخوام باشم، نه بعد از این که اصلم جدا شد گفت که اگه انتخاب زندگی داشته باشم، البته با کسی هم که ازدواج کرد توی اروپا زندگی می‌کرد، گفت ترجیح می‌دم که همونجا اروپا الان که طلاق زندگی کنم. اون چیزی بوده که به من گفته، من تو دیتاز زندگیش نبودم بعد از طلاق شد.
ممکنه من بگید وقتی که ممکنه من بفرمایید وقتی یه پدر مادری از هم جدا میشن، زن و شوهر از هم جدا میشن، ماجرای ازدواج مطرح نیست که ایشون به خاطر ازدواج اروپا باشه. مادر و پدری از هم جدا میشن، زن و شوهری از هم جدا میشن، 3 تا بچه دارن، مادر کنار بچه‌هاش میمونه، چرا پاشه بره اروپا؟
کارش از
آزاد
منم درست نیست، من خودم
از راجبه کار درست نمیگم، من عزیز من شما میخوام من مشکل پسرتون رو بفهمم، من کار در رسردیم بگم، من میگم این چگونه مادری است؟ شما میتونید بگید مادری بیرحم بود، مادری خشمگین بود، مادری بی حس و بی احساس بود، مادر وسواسی بود، مادر افسرده بود، من میخوام بگم مادر شما چه بود عزیز؟
حس میکنم اونقدر احساسی نیست، با خودم که کامپرش میکنم اصلا احساسی نیست اونقدر و خیلی راحت برای جدا شدن انجام میشه، نمیدونم شاید از افسردگی باشه، ولی کلا به عنوان یه دونه یه حالتی داره از اینکه یه خورده من اونقدر باهاش راحت نیستم، یعنی یه خورده حالت این داره که نمیتونیم توی من صحبت بکنی، چرا مثلا اون با من اینجور رفتار کرد. خیلی حالت میکنم خودش همیشه.
شما بر اساس آنچه میدونید اگر به پدر بگید دوتا دلیلی که از مادر ما جدا شدی چیش، پدر به شما چی میگن عزیز؟
میگه که مامانت خودش میخواست بره، نمیخواست ما از زندگی بکنه
به خاطر یه مرد دیگه.
اون موقع انگار مردی نبوده، به خاطر اینکه اون آقایی که باش ازدواج کرد بعدن باش آشنا شد.
من از پدر پرسیدم
بعد میگفت که
خانم چه با ایرادی داره، ایشون چی میگه؟ ما پدر چی میگه راجع به مادر شما از نظر اخلاقی رفتاری هرچه؟ ببینید عزیز دلش فراموشش کنید، بیاد ازش بگذارید.
آره دوستا من پدرم فوت کرده الان 10 ساله، بعدش هم وقتی که موقعی که ما با هم بودیم راستش در مورد مامانم صحبت نمیکرد، فقط ازش ناراحت بود از این که میگفت که شما رو گذاشت و رفت، من شما رو فکر کردم، همین قضا واقعا فقط میدونم. هیچ وقت در مورد مامانم و اینا نمیدونم، میخواست با ما اذیت نکنه که در موردش حرف بزنه، چون زمانی هم که ما رفتیم ایران میخواستن از هم جدا بشن، از قبلش به همه گفته که هیچی از بچه ها نمیپرسه که اینا چه میخوان جدا بشن یا نشون، اینا نمیدونن، از اینا سوال نکنید، چون میگفت که محیط ایران هستم جوری هست که همه میخوان بدونن که چی شده اینا بودن جدا شدن، ولی هم اینجوری بوده و واسه همینه زیادم من خودم همیشه میخواستم بدونم. من راستش هنوزم نمیدونم که چه اینا هستم جدا شدن. شما وقتی با من هیچ وقت دمیش صحبت نمیکرد زیاد با ما، فقط میگفت مامانت رفت، منو گذاشت بچه ها و مامانت میخواست
به دنبال زندگیش
و رفتش و همینقدر.
خب ببینید علائم بیماری در مادر شماست عزیز، الان خود شما یه جوری آمدید تو رفتید کاری هم من گفتید افسردگی، شما گفتید من نگفتم، درسته؟
بله.
و درست یادتونه قبل از پیام ها من به شما گفتم تو خانواده شما افسردگی بود، اصلا معطل نکردید گفتید نه. ببینید عزیز شما اصلا با دینایل کامل دارید زندگی میکنید، با انکار کامل، و اون مسئله شماست. امکان نداره پدر شما درباره عیب و ایراد مادرتون با شما حرفی نزده باشه. شما وقتی پدر فوت کردن شما حتی 28 سالتون بود. از اون تاریخ 16 سال گذشته. امکان نداره یه مردی سکوت کنه. در هیچی نگه. یعنی مثلا فقط تنها حرف چنه که شما رو گذاشت رفت. خودش اولا بدترین حرفه. ولی بیش از اون. حالا علت که دارم میگم عزیز، تو خانواده شما یه خبرایی هست. و نگرانی من اینجاست، فرزند شما به خاطر محیط آموزشی تغییر نکرده، اون تریگر بوده، اون کبریت بوده، ولی این انفجار به خاطر کبریت نیست، برای که اونجا یه مخزن باروته. بر اساس حرفایی که شما میزنید به نظر من فرزند شما مشکل استراب و وسواس رو به عنوان حداقل داره، نتیجتاً با یه عامل کوچک خارجی به هم میریزه. ای بسا در ذهنش اونگونه که خودش هم داره میگه مثلا اون معلم رو مثل جادوگری که توی ویدیو فیلمی دیده میبینه و به اون دلیل این تخیلش رو در ارتباط با او روش داده. و این که به شما میگه از فکرم بیرون نمیره، درست میگه، اینم که آقای دکتر گفتن به فکرت بگو برو، این درست، چون وقتی کار نمیکنه بچه متوجه میشه دکتر هم هیچی نمیدونه. موضوع به نظر من استراب و وسواس شدیده و تبدیل داره میشه به بیماری سایکوسوماتیک، یعنی روان تنی، یعنی یک مشکل روانی تبدیل میشه به یه بیماری فیزیکی که برجسته ترینش توی این سن و سال اگر سیدیای منو ببینید اصلا ماجرای جهاز هاضم است. بعد شما یه اشاره‌ای کردید به دو، یعنی دو تا اشاره کردید، یکی اینکه مشکلی قبلا در جهت مدفوعش داشتی و دوم اشاره به این داشتید که ماجرای دلدرد و چیزای از این قبیل رو داره. احتمالاً شما با یه مشکل حداقل استراب و وسواس سنگین روبرو هستید که در سیستم عصبی و مغز پسرتون. ضمناً دو چیز دیگه هم اتفاق افتاده، خواهرش اومده که خودش مسئله است و بعد وارد مرحله سنی شده که گرایش‌های جنسی به شما پیدا می‌کنه در مقابله با پدرش. اون مسائل هم احتمالاً به درستی باش برخورد نشده یا نمیشه و ضمناً معلمین اونجا هم که بدون اینکه توجه داشت باشن ای بسا این بچه که نمیخواد راه بره پاش شکسته، حرفشون این بوده که زور کنید بیاریدش، ای به من زنگ می‌زدید گفتم حتما ماجرای مدرسه الان مطرح نیست، ماجرای سلامتی شما فرضشون برای اینه که بچه ایست گره بازی در بیاره، نه بیش از این عزیز. مغز کودک شما یه مقدار اختلال به هم ریختگی داره. بنابراین پیشنهاد من به شما اینه که در اینجا که تشتایی ببینید، من تو دوستان ایرانی حداقل به درستی نمیشناسم، یه کسی که چایلد سایکیاتریسته، یعنی به سراغ یه روان پزشک کودکان میرید و میشه اینجا از UCLA اطلاعاتی گرفت و مطمئن هستم که یه مقدار تست و آزمون میدن هم از شما، از همسرتون، هم از خود بچه، که ببینن چه خبر. احتمالاً ممکنه یه مقدار تستای مغزش رو بکنن، چون اونجا یه خبریست عزیز. ماجرا یادگیری یا برخورد اون خانم نیست. حالتی که فرزند شما برای بیان میکنه یه بچه نسبتاً خوبیه، ولی مثل آدمی که تشنه یا گرسنه میشه به خوبیش هیچ ارتباطی نداره، اونم مغزش شروع میکنه به یه مقدار فعالیتی که خارج از اداره و کنترلشه. بنابراین خیلی بهش سخت نگیرید، ماجرای درسش نیست، ماجرای علم مطرح نیست، نه حتی میتونید یه بهانه‌ای بکنید برای اینکه به نظر من بهتره که دکتر به راحتی وقتش بشه ببینتش. یه هفته ما ویکیشن میخواییم بگیریم، پدرت مثلا زودتر میاد، منم میخوام چنین رو چنان کنم. ماجرای مدرسه شو برای هفته آینده من خیلی موافق نیستم تو این شرایط بره، چون ممکنه بشکنتش. مسئله استراب و وسواسشه، میتونه سنگین بشه، ولی لطفاً تو این مدت زنگ بزنید به ایران، زنگ بزنید به خانواده و همسرتون هم همینطور. تو فامیل ببینید آیا بیماری های روانی دیگه بوده یا نه، درباره خودکشی، درباره اعتیاد، درباره الکل یک کمی چک کنید.
اوکی.
برای که اونا ممکنه موضوعی باشه که اهمیت داره عزیز. مجبورم بگم چاره ای ندارم، خطر یه مقدار حالت های سایکاتیک یا روان پریشی هست، برای که به گونه ای که شما دارید توصیش کنید فقط مقاومت یه بچه خوبیه که به خاطر فشار در حقیقت مغزی نمیتونه خودش رو اداره کنه. اصلا به سخت نگیرید، ماجرای علم و درس و اینا نیست، اصلا خبری نیست. موضوع اصلی و اساسی آرامششه، شادیشه، لذتشه، و بدونی که او به شما بگه نمیریم، شما بگید که ما تصمیم گرفتیم یه ویکیشنی مثلا بگیریم، مدرسش هم به نظر من میتونید چند روز نبریدش، برای که من نمیخوام این زخمی که الان اون داره عفونی بشه و یا احتمالاً روش نمکی پاشیده بشه و بچه اذیت بشه و امیدش رو به همه از دست بده. تو سن حساسیه و اینجا مسئله میکس اند بریکس مطرحه. خاطرتون واسه بشه به احتمال 70-80% چیزی نیست، من فقط دارم با یه دید منفی بدبینانه که باید نگاه کنم به موضوع نگاه کنم، 70-80% چیزی نیست، یه مقدار مسائل محیطی و یادگیریه و یه مقدار مسائل رشدشه که اونا رو میتونه پشت سر بذاره، ولی اگر جزء اون 20-30%، چون هنوز عدد بالاییست، واقعا مسئله باشه بهتره هر چه زودتر یه چایلد سایکیاتریست ببینه. UCLA میتونه تو این زمینه کمکتون کنن و به نظر من باید موضوع جدی بگیرید تا خاطرتون آسوده کنه که چی نیست و بتونید حالت عادی و معمولی خودتون رو پیدا کنید.
من یه دو تا سوال دیگه می‌خواستم. یکی این که وقتی که وارد مدرسه میشه، الان برام عکس فرستادن که خوشحاله و خوبه و تو ویدیو میگه لاتین گاردن، در حالی که میخواد بره این اتفاق میفته.
نه مثلا فرقی نمی‌کنه عزیز، ببینید من توضیح به شما دادم. ببینید شما درست بسیمونه، درست ممکنه که شما تشنه نباشید و الان تشنه بشید یا گرست نبشید، یک کمی خارج از کنترلش عزیز. بازی در نمیاره فرزند شما، این که فکر کنید بازیه پس محکم بیستیم سر جاش بیسته، اصلا نظر درست نیست. ممکنه 10% درست باشه ولی 90% خطرناکه این کار عزیز.
من برای آقای فرید هلاکویی مسیج خواستم دیروز و امروز.
فرید به نظر من فرید اونقدر شاید نتونه کمک کنه، من دلم میخواد یه سایکیاتریست باشه.
اوکی.
بله من ترجیحم این هست که سایکیاتریست باشه. فرید ممکنه در مقدمات بعدم بتونه باهاتون همکاری بکنه، ولی من ترجیح میدم موضوع ذره جدی است با UCLA تماس بگیرید، سایکیاتری یا چایلد سایکیاتریست دپارتمنتشون میتونن کمکتون کنن. من میخوام خاطرم آسوده بشه عزیز.
اوکی. من یه خود اوکی. پس
نگران نباشید، احتمال زیاد نظر من درست نیست، ولی من اصلا نمیتونم وقتی که شک میکنم دنبال شکم سر مسئله بیماری فرزندم دارم. اصلون عزیز ممکنم روز اول اون دکتر من بگه که هیچ کدوم از اینا نیست و بفرسته الان برای هفته آینده صحبت نکنیم، میگه دوشنبه من یه ذره یه کارایی دارم خونه، میخوایم بریم اینجا، بنابراین نمیریم. من الان فکر نمی کنم تا زمانی که دکتر ندیدید مدرسه بردنش کار درست باشه. من چون دیدم بچه‌ها میشکنن بعد به این راحتی‌ها نمیشه درستشون که موضوع مدرسه من اگر 10 سالش هم نمی‌رفتم فرقی نمی‌کرد. به هر حال موضوع خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش می‌کنم.
تمام.
برنامه شما تکرار میشه
چه ساعتی؟ نه، فکر نمی‌کنم، ولی باید تو هلاکوی آرکایو و rasavaniyasa.com از یه چند ساعت دیگه اونجا خواهد.
اوکی، مرسی
ازتون. تمام. ممنون،
خدا.
شنگ رجبن با ما.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار 199 دلار بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6 199 دلار بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شبروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شبروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شبروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. با کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
آقای دکتر.
بله بفرمایید. بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام عرض میکنم و امیدوارم که حالتون خوب باشه.
ممنونم.
تشکر میکنم از زحماتتون.
خواهش میکنم.
آقای دکتر من حدود این البته مشکلی که قبلا من تا یه حدی وجود داشت ولی قابل قبول بود، ولی اخیراً این مشکل یه مقدار بزرگتر شده و اون مشکل تصمیم گیریه که من خیلی مشکل دارم در این خصوص که تا موقعی که یه مرحله به مرحله یه موضوعی به مرحله ارجنت نرسه من تقریبا سعی میکنم عقبش بندازم.
دو تا موضوع متفاوته. این که آدم کاری رو که میخواد بکنه عقب بندازه یه چیزه، این که بین خرید این ماشین و اون ماشین تردید داره اون یه موضوع دیگریست. البته هر دوتاش میتونه باشه. به من بفرمایید که کدامه و یا کدامش بیشتره. گفتم یه زمانی هست که شما در تصمیم گیری مراده، یه زمانی که تصمیمتون گرفتید کار رو به تأخیر میاندازید و انجامش نمیدن، مرتبطن ولی متفاوتن.
اکثر اوقات این کارهایی که مربوط به کار منه، من قبلا همه اینا رو به مرتب به موقع میتونستم انجام بدم، ولی الان سعی میکنم بر موضوع مختلفی رو بهانه بکنم و به این کارا نرسم.
خب آخه اون خیلی نزده. ببینید البته بیشتر میتونیم حرف بزنیم، ولی موضوع خیلی خیلی روشن هست. به مورد اول الان که مطرح فرمودید، من تو زندگیم قبلا انگیزه داشتم، فکر میکردم که من دلم میخواد مهندس بشم و شب و روز درس بخونم. کم کم انگیزه‌مو از دست دادم به دلایل، این میتونه از درونی باشه، به این نتیجه رسیدم که حالا باید درآمدی نداره، بعد میگن کار اونقدر نیست، بعد این رشته اونقدر خوب نیست، بعد برای امریکا خوب نیست، برای انگیزه ندارم. قبلا من درسمو میخوندم تموم میکردم، حالا نمیخونم. بنابراین خیلی از اوقات این تغییرات اگر قبلا، چون این تأکیدتون مهم، قبلا مرتب و منظم بودید حالا نیستید، قبلا کارا رو به موقع انجام میدید حالا نیستید، معمولا دلیلش تغییر انگیزه و هدفه، یعنی موتیویشن گول، و ریشش مسئله احتیاج. یه زمانی است که نه، من اصولا تو زندگیم کارامو به تأخیر میانداختم، اون دلایل دیگری داره که یکی از اونا میتونه کمال پرستی پرفکشنیزم باشه، چون من همیشه میخواستم یه کاری رو کامل انجام بدم و چون میبینم نمیتونم کامل انجام بدم یا بعد از انجام دادنش معلوم میشه کاملیست، پس نمیکنم. یا من همیشه فکر میگردم کارها تحمیلیه و همه دارن زور میگن، پس اونجایی که میتونستم انجام نمیدم. یا من حاضر نیستم به استقبال درد و رنج برم و میخوام لذت ببرم. یا من یه ذهنیتی دارم که میگه فردا اونقدر وجود نداره، بنابراین برای چی چیزی که معلوم نیست حالا بری رنجشو بکشی. اینا یه مجموعه دیگریست و دلایل دیگری هم میشه داشت، و به همین جهته که در این گونه موارد عزیز موضوع مهم اینه که کجای بدن من درد میکنه، قلبمه یا دلمه، یا مثلا فرض بفرمایید که شست پامه. اون دقت رو از شما میخوام، چون وقتی به اون گونه اشاره میفرمایید من مثل برخی از دوستان خیلی مطمئن هستم مطلب درست است ولی دقیق نیست. تو این گونه موارد دقت موضوع مهمی است. هستالی چند سالتونه الان؟
من 62 سالم.
بله به من بفرمایید از کجا تلفن میکنید؟
من از آمریکای جنوبی زنگ میزنم.
چه مدتی است که آمریکای جنوبی تشریف دارید؟
حدود 10 ساله که من آمریکای جنوبی هستم. قبلش 24 سال کانادا بودم و قبلش 5 سال هند بودم و قبل از اون ایران.
حالا ببینید، شما کاری ندارم دنبال اون نیستم که چرا این جابجایی ها رو داشتید، برای که این جابجایی ها یا با یه زمینه ذهنی و یا برخی از اوقات باوری و اعتقادی همراهه، یا به یک کسی که در یه شرایط خاص هست، یه در جایی مختلف، در یه دورانی میاد، یا اینکه واقعا یه نارضایتی است که بعد از یه مدتی هر چیزی هر جایی براشون اون گونه نیست، پس فکر میکنن موضوع اصلی و اساسی جابجایی. یعنی همینجا به من نشون میده خب این جابجایی تو این موارد کشورهای مختلف نشون دهنده یه ذهن و زندگی خاصه. ولی به من بفرمایید چقدر شما آدمی هستید که کارها رو شروع میکنید و تمام میکنید، یا اینکه در میانه راه راها میکنید، یا تا کی کارها رو شروع میکنید تمام میکنید، از کی یه همچین حالی رو یا یه همچین نو رفتاری رو کم کردید یا به تدریج از دست دادید؟
من همیشه کارها رو تمام میکنم، حتی اگر موقعی که به حدی به اون اصرار میکنم که حتی گاهی اوقات ممکنه به ضررم تموم بشه، ولی کارو باید تموم بکنم، این حالتی که دارم.
خب پس چرا میگید به تأخیر میندازید؟
اخیراً این کارو میکنم، حدود 2 سال گذشته این کارو میکنم که تأخیر در کار میدم، البته هنوز تمومش میکنم، هنوز انجامش میدم، ولی به تأخیر میندازم. کاری که قرار مثلا 7 روز پیش قبل انجام بشه، من مثلا 10 روز بعد انجامش میدم.
اوکی، 2 سال احتمال هست. یکی اینکه به این نتیجه رسید اون نگرانی های قبلی برای انجام موقع کار خیلی به جا نبوده، ولی بیشتر بوی افسردگی. چون وقتی من و شما در مغزمون فعل و انفعالات شیمیایی صورت میگیره و همونطور که عرض کردم مفهوم احتیاج و نیاز فیزیکی روانی اجتماعی دگرگون میشه، انگیزه و هدف رو متفاوت میکنه، یه مقدار نگاه خالی بودن زندگی، پوچ بودن زندگی، بیهوده بودنش، هم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است، اینا به تدریج وارد سیستم میشه. همونطور که قبلا عرض کردم، من اون کسی که قبلا 5 ساعت یه کاری میکرد، حالا میخواد 4 ساعت، 3 ساعت، 2 ساعت، 1 ساعت، ولی یه جایی میرسه که دیگه اون اندازه نیست. من به جای چون به گونه‌ای که میفرمایید عرض میکنم، به نظر من یه زمینه بیش از هر چیزی دیگه افسردگی است که داره به شما قدبه میکنه. حالا اگر شما آشنا هستید با علائم دیپرشن یا افسردگی که 30 تا علامت رو من سیدی افسردگی دارم، اون میتونه کمک کنه. دوم، اگر سابقه خانوادگی افسردگی بوده، چون زمینه ارثی داره و یا تو فامیل همکنون برادری، خواهری، پدری، مادری، نمیدونم پسرعموی، دختر خاله‌ای اون رو داره، خب اینا نشون دهنده اونه. یعنی من میتونم با توجه به آنچه که اشاره کردید بیشتر بوی افسردگی توش ببینم تا چیز دیگر تا به حال. حالا خودتون چقدر فکر میکنید اون روحیه شاده، خوشبینه، مثبته، امیدوار، پیشرونده‌ای که قبلا داشتید همچنان مونده یا به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا کرده تو این 2 سال اخیر؟
خوشبختانه نه، برای اینکه من هنوز صبح ممکن بیام سر کار راجع به یه موضوعی با همه صحبت بکنم، بگم که این کارو باید بکنیم اینطور اینطور، خیلی با انرژی. 3 روز بعدش بیام سر کار، نمیخوام به دفترم نگاه بکنم.
بنابراین افسردگی عزیز، یعنی مقدار مود سوینگ دیگه. ببینید اینا تغییرات بیوشیمیاییه، اینا درست مثل من و شما هست که الان با هم حرف میزنیم ولی چند ساعت دیگه حرف نمیزنیم چون من یا شما خوابیم. یعنی تغییرات سیستمیک داخلیه و به همین جهت که مثلا با توجه به نوع بیان مطالبتون من بیشتر بوی افسردگی رو میشنوم یا حس میکنم، یعنی اونه که بیش از همه باد باشه. اینکه توصیه من اینه که با این دید که آیا من گفتم تو سیدی افسردگی میتونید سفارش بدید 30 تا علامت هست، یکی از اون 3 تا علامت فیزیکیش یکی اینه که معمولا اونقدر انرژی ندارم، دوم اینکه مقدار مسئله خواب و بیخوابی و اینا پیدا میکنم، حالا یا زیادتر میخوابم، معمولا خیلی کمتر اتفاق میفته، بیشتر بیخواب میشم یا بیدار میشم خوابم نمیبره، و سوم یه مقداری اشتهای من به هم میریزه و غالب اوقات تغییرات وزن پیدا میکنم که بیشترش کاهش وزنه. آیا این 3 تا علامت فیزیکی ظرف 2 سال گذشته برای شما اتفاق افتاده؟
مشکل خواب من دارم که هیچ وقت نداشتم، تا یه حد کمی وزن کم کردم
و انرژی هم که اینگونه فرمودید بعضی از روزا اونقدر ندارید.
انرژی انرژی هم بعضی روزا خیلی مشکل خیلی
بله.
مشکل
نه ببینید بر اساس آنچه که فرمودید به نظر من افسردگی است، یعنی این چیزی نیست که به شما مربوط باشه، این درست مثل سنگ کلیه است که آدم پیدا میکنه یا دل دردی است که به دلیل مثلا ویروسی باکتری یه چیزی پیدا میشه و بعد است که باید از اون دید بهش نگاه کرد که ماجرا چی هست. موضوع قبلی تونم باز به همین مرتبطه، چون اصولا اون یه ذره ریشه استراب رو داره و استراب و افسردگی دو روی یه سکن، یعنی به همین جاست که تقریبا همه آدم های افسرده مضطربن، همه آدم های مضطرب افسردن، فقط درصد ها فرق کنه، 20 و 90 هن 80 و 20 هن 30 و 70 هستن، اون هست یا کدومش بیشتر تظاهرات بیرونی داره، ولی به نظر میرسه تو اونجاست. حالا یه حسنان یه فکری بفرمایید اگر مطلب موضوع هست بذارید ما پیام ها رو بشنیم، من در خدمت هستم. شنگار عجبان با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
من مایکل پیمان کید وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
سلام، حمید دهیمی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشم.
ایروین میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایروین، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سال سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-99-98 949-653-99-98 ervinemusicacademy.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676 رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004 یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند.
تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله، کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس. عوضش نکن، کمش کن.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر سوال میخوام ببینم که آیا این دوتا با هم دیگه بستگی داره؟ این مشکل من الان، من حدود 3 سال پیش از خانومم بعد از حدود 34 سال ازدواج سوا شد و آیا این میتونه اثری روی این تصمیم گیری من داشته باشه؟
بله، ببینید عزیز، ما دو تا اصطلاح داریم که به هم مرتبطن. یکی افسردگیه، یکی بهش میگیم adjustment disorder with depressed mood، یعنی به خاطر یه حادثه‌ای فرد ویژگی‌های آدم افسرده رو پیدا میکنه برای یه مدتی، یعنی یه تغییر، مثل ازدواج کمتر، طلاق، مرگ، چون مثل که اول مرگ، دوم طلاق، سوم زندان، چیزایی از این قبیل، حتی 10-15 تای اولش رو میشناسیم. بنابراین روزی که همچین اتفاقی افتاده بدون تردید میتونه زمینه‌ای باشه و درست مانند بانوی ارجمند قبلی، مثل کبریتیس که زده میشه به یه مخزن بنزینی که آماده بوده و آتش میگیره. بنابراین اون میتونه در حقیقت یه نوع پاسخه و به همجاست که به تدریج هم اتفاق میفته و ضمناً هم به صورت آشکار انسان علائم و نشانه هاش رو نمیبینه و بعدن وقتی مثل ماشینیست که میره تا میرسه فرض کنید لب جاده پرک میشه، اون موقع است که آدم متوجه میشه یه دفعه چه اتفاقی افتاده. به همجاست که شما اگر براتون اونجا ممکن هست باید با یه کسی صحبت کنید. من دلم میخواد آنچه که درباره استراب و افسردگی و خشم و استرس هست رو باش آشنا بشه. من توی 28 ساعت همه اینا رو آوردم، اون حداقلیه که باید دانست و من بارها عرض کردم من هنوز خانواده ایرانی و غیر ایرانی ندیدم که حداقل یکی از اعضای خانواده گرفتار این مثلث زحمت یا نکبت نباشه و این چیزی است که عادی ترین، شایع ترین و استراب اولیه، افسردگی دومه، بعدم معمولا استرس کنارش که مال دنیای امروزه و خشمه. یعنی سه تا مشکل اصلی روانی است که درصد بالایی از مردم که به یک اعتبار نوع خفیفش به بیش از 50% اون رو دارن، من و شما روبرو هستیم. بنابراین یه اتفاقی برای شما داره میفته که با توجه به نوع زندگی که اشاره فرمودید و این ماجرای جدایی بسیار عادی است، یعنی از 10 نفر بس 8-9 تاشون اینگونه میشن و چیز غیر عادی در زندگی شما اتفاق نیفتاده. به همین جهته که وقتی که علل و عواملش مشخص باشه برخورد باهاش خیلی ساده تر، راحت تر، ولی باید براش کاری کرد.
من الان حدود 2 ساله که هفته 1 جلسه یه کانسلر رو میبینم در این خصوص، مخصوصا در خصوص طلاق، که اجسمنتی که راجب احتیاج بشه کمک من بکنه، ولی کن این مسئله تصمیم گیری به تدریج بیشتر شده. به این خاطر بود که من زنگ زدم ببینم.
بله، ببینید مورد تصمیم گیری چون گفتم مطلب جداییست. من و شما در زندگی اولا باید بدونیم این واقعیت که ما باید با اطلاعات بسیار بسیار کم تصمیم های بسیار بسیار بزرگ رو باید بگیریم و ضمناً تازه هر تصمیمی با احتمال همراهه و تازه احتمالات میتونه مثبت و منفی باشه. من دلم میخواد دانشگاه قبول بشم، در دانشگاه قبول میشم، بسیار خوب، ولی بعدن مشکلاتی اونجا پیدا میشه، اصلا تو راه تصادف میکنم، یعنی بعدش هم به نفع من در نیومده. یعنی ما یه موجوداتی هستیم که با اطلاعات کم با تصمیمات بزرگ بگیریم، با احتمال و اتفاقات هم روبرو هستیم. این مورد اول. دوم، بسیاری از ما از اشتباه بسیار پرهیز میکنیم یا تا میترسیم. ما از شکست بعد جوری به هم میریزیم. ما از حرف مردم و نظر مردم به هر حال زندگیمون حال عادی و طبیعی خودش رو از دست میده. بنابراین اشتباه، شکست و حرف مردم زمینه فراهم میشه برای که من و شما به اصطلاح ایندیسایسیو باشیم و این راحتی ها نتونیم تصمیم بگیریم. و به همینجاست که به تدریج به دلیل این که اصلا یکی از اون چیزی که به عنوان اگزیستنشال انگزایتی میشناسیم استراب هستی، ماجرای شک، و چون نمیخواییم با شک زندگی کنیم یا برخی از اوقات به گونه اون شک رو بیش از اون حدی که هست میبینیم یا میدونیم آسیب زننده هست، خب طبیعی است که در تصمیم گیریمون دچار اشکال میشیم و برخی از اوقات حتی موضوعی عادی و معمولی ما رو گرفتار میکنه. به همجاست که من فراون با دوستان حتی رفتم رستوران که برای خوردن غذا مردم، بسیاری از افراد برای رشته تحصیلی یا ازدواج، خیلی ها برای ماندن در امریکا یا رفتن، و این خیلی عادی و طبیعی. حالا یه زمانی است که این ملاحظات یا ارزیابی ها لازمه، یه زمانی است که نه، ریشش در این که من نمیخوام اشتباه کنم و اون نمیخوام اشتباه کنم، میخوام شکست کنم، نگران حرف مردمم، برمیگرده به استراب و میتونه حتی زمینه برای وسواس درست کنه. و یه نوع دیگه برخی از اوقات حالت کاملا سلف دیستراکشن داره، یعنی حالت خودتباهی داره، یعنی من به گونه ای از دست خودم عصبانی ام که دارم خودم آزار میدم، چون بتو به هستالی چه ارتباطی نداره. ولی معمولا مردم دو گونه خودکشی میکنن، یکی به یک باره، یکی به تدریج. گرادوال سوساید هم هست دیگه، یعنی من به تدریج با کارشکنی در کار خودم به خودم آسیب میزنم، همونطور که اگه بخوام کسی رو از پا در بیارم به تدریج با او چنین میکنم. انسان پدیده بسیار پیچیده ایه. این که شما یک سال تشبیه کانسلر، به نظر من باید خیلی بیش از اینا درباره شما میدونست و خیلی بیش از اینا با شما حرفش رو یا مطلبش رو مطرح میکرد. یعنی اون چیزی که به عنوان پرسش شما مطرح فرمودید، به نظر من معمولا تو حتی یکی دو جلسه اول درست به سران گفتگویی که من و شما داشتیم حداقل باید موضوعش مطرح بشه. حالا اگر بخوایم دربارش کند و کاوه بیشتری بکنیم، اون قصه دیگری است. و به همین جهت است که من نمیدونم ایشون کجا در رابطه با شما قرار داره و ضمناً دانایی و آگاهیش در چه حد و سطحی است که بتونه کمک کنه. بله، ماجرا چون ماجرای خانوادگی بوده، توجه و تاکیدشون متوجه مسئله رابطه و یا زندگی زناشویی بوده، ولی رابطه و زندگی زناشویی بدون ویژگی‌های فردی که هیچ معنایی نداره. به همین جهت است که من خیلی از اوقات دوستانی که آمدن اختلاف زناشویی بوده، بعد متوجه شدم مشکل اینا سر اینکه یکشون تایم منیجمنت داره، دیگری نداره. اصلا موضوع زمان و وقته، هیچ چیز دیگه هم نیست. یا فرض بفرمایید خشمگین بودن یک کسی و عدم پذیرش خشم و عصبانیت از جانب دیگری به صورت سنگین و شدیدش، نتیجتاً باید به این موارد رسیدگی میشد. ولی اگر چون اون بحث رو نمیخوام مطرح کنم درباره ازدواجتون، همینقدر میتونم عرض کنم که آنچه که میشنوم احتیاج به یه دقت و توجه بیشتری داره به ویژگی روانی شما که آیا واقعا در مرحله افسردگی و استراب و حتی الان با توضیحی که میفرمایید خشم هستید یا نه. چون خیلی از اوقات موضوع اون دو دل بودن و مردد بودن یا کارها رو به تأخیر انداختن از یک خشم و عصبانیت هم انجام میشه، درست مثل این که من یه حرفی به شما میزنم، شما از دست من عصبانی هستید، حتی جوابم رو نمیدید، در حدی که جوری همه چیز رو به تأخیر میاندازید و این در خصوص انسان بسیار بسیار عادی است. به هر حال من توصیه میکنم اگر ماجرای رابطه یه گونه ای به آخر رسیده، خود او یا اگر کس دیگری هست، چون شاید برخی از اوقات این کانسلرها یا مشاورین خیلی با مسائل روان درمانی اونطور که باید شاید آشنا نباشن یا اصلا نخوان در اون حوزه کار بکنن. من دوستانی رو میشناسم که فقط در چارچوب روابط زناشویی کار میکنم، طور که یه اصلا با موضوعی زناشویی کاری ندارم و دنبال حل مسائل مثلا استراب یا افسردگی مراجعین خودشون هستم.
خیلی ممنون از
اتمنان ممنون کنم، خوشحال شدم با اتون صحبت کردم.
خیلی ممنون، منم همینطور.
متشکرم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
وقتتون بخیر. من زبونم قاصده که تشکر کنم از تمام برنامه‌ها و کمک‌هایی که بشریت می‌کنید.
لطف دارید.
یه بیت شعر بخونم از اون تنب نازه طبیبان نیازمند مواد وجود نازکت آزرده گزن مواد. آی دکتر من مشکلم مشکل الکله.
بله
54 سالمه. من الکل از جوانی و تفریح و اینا شروع کردم تا 15 سال پیش برای خواب ازش استفاده میکردم. تا یه 7-8 سال اخیر روزای تعطیل که مثلا 3-4 ساعتی میشد به شدت 3-4 ساعت شروع میکردم و این هم واقعی دیگه به حدی رسیده است که مثلا 3-4 ماه 4-5 ماه مصرف نمی کنم. بعد 2-3 روز پشت سرم تا در حد مرک کارم از موحسن کشیده میشه و اینا و تمام سیدیا و برنامه شما را با این هم گوش کردم و وقت خیلی کمک کرده تو مسائل زندگی بهم و یه مورد هیچ کاری نتونستم بکنم.
خب ببینید عزیز، نه این مطلبی که میفرمایید خب موضوع سنگین و عمیقیه. اولا چون اشاره فرمودید ممکنه برخی از شنوندگان چون شنیده باشن حرفتون درسته، وقتی ما معمولا یعنی بیشتر آدم ها مشروب میخورن میخوابن، ولی اشکال کار نیست که 2-3 ساعت بعدش بیدار میشن و بعدش یه مقدار مشکل و مسئله خواب پیدا میکنن. الکل یکی از اون مواد به هر حال به یک اعتبار مخدری است که موجب خواب میشه، بیشترشون خواب رو از سر فرد میپرون. اولا چند تا نکته اینجا مطرح عزیز. مورد اول این است که متاسفانه امروز ژن الکل رو کاملا میشناسیم و برخی از افراد چند برابر دیگران از آنچه که اسمش مشروب و الکل هست لذت میبرن و تغییرات مطلوبی رو بر حسب ظاهر در کوتاه مدت پیدا میکنن، در حالی که برخی اونقدرها الکل تأثیر روشون نداره و اون دگرگونی به وجود نمیاره و مایه اعتیادشون نمیشه. بنابراین شما میتونید جز گروهی باشید که به هر حال به دلیل سابقه ژنتیکی این رو دارید. بعد همطور که اشاره فرمودید از جوانی شروع کردید تو به هر حال این با شما بوده و سنگینتر و سنگینتر شده. آنچه که همکنون دارید انجام میدید که این مدتی مصرف نمی کنید بعد دفعه مصرف می کنید، خب اون یه جدال روانی است، چون به نظر می رسید به گونه‌ای که من شما رو شنیدم اون وابستگی به الکل دیپندنسی و اون حالت ویدرا که معمولا برای ترک اینا پیدا میشه در شما نیست، ولی هیچ کس نمی تونست که مثلا ماهی بشه. ای شما رو گفتم درست فهمیدم که برای مثلا یه ماه دو ماه سه ماه چهار ماه مشروب نخوره، یک دفعه مثلا سه روز این کار رو بکنه و اون غالب اوقات یه مقداری برهم ریختگی دو چیزه، یا واقعا بیوشیمی مغز مستقیماً بدون اینکه شما نقشی داشته باشید هم میرزه که میتونه اتفاق بیفته ولی غالبا یه برانگیزنده‌ای داره، یا اینکه نه شما یه زمینه مانند دوست قبلی که اشاره کردم یه زمینه خودتباهی دارید، یعنی این رو به عنوان یه تنبیه مثل کسی که آدم میگیرتش و مجازاتش میکنه دارید. حالا به من بفرمایید شما تو چه نوع شغل و کاری هستید؟
من دادشت از خانه افتار.
به من بفرمایید که از نظر ازدواج اینا چه کردید؟
28 سال ازدواج کردم، بچه هم نزدید.
چرا فرزندی ندارید؟
فرزند مشکل خانم هم مشکل داشتم.
نه اینکه مهم باشه از این بابت حرفی ندارم، فقط میخوام بگم چرا اگر متوجه شوید که همسرتون برحال از این جهت یه ناتوانی دارن شما یا ایشون یا هر دو به فکر جدایی و ازدواج دیگهی برای داشتن فرزند نبودید، یا این که اونقدر اشتیاق شما هم به دلیل داشتن فرزند نداشتید؟
من هم اشتیاق زیادی، یعنی نمیخواستم از زیاد باشم، اشتیاق زیادی داشتم فرزندم نداشتم.
نه. به من بفرمه چقدر شما آدمه به یک اعتبار میشه گفت خجالتی هستید و یا مستقیم
خجالتی هستم یه مقداری، تو اجتماعات کمتر شرکت میکنم، ولی خب تو روابط اینا خب و کسایی که میشناسم هم کارا و اینا خب اونقدر نه، ولی جایی که جمعی جایی باشم مهمون.
من بسیار متاسفم که تلفنتون قطع شد. من چون به این نکته همیشه عرض کردم، من هنوز تو عمرم آدم معتاد ندیدم که خجالتی نباشه، چون به یک اعتبار اصلا ریشه اعتیاد مال 14 ماهگی تا 36 ماهگی است که من در گفتگویی که روزای پنجشنبه دارم بهش خواهم رسید. یعنی در اونجاست که ما دو تا نتیجه رو پیدا میکنیم، یکی این هست که به دلیل استراب سیستم حسی و احساسیمون از کار میاندازیم و دوم به دلیل شرم و خجالت خودمون رو پنهان میکنیم. یعنی این موضوع استراب و شرم و خجالت که بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی اتفاق میفته عمیق و سنگین در وجود ما میشته. بنابراین آنچه که شنونده خوب عزیز بهش اشاره فرمودن یه واقعیتی است که جز در جایی که کاملا شناخته شده است و تکلیفمون روشنه، هر جایی که مقدار آدمای به یک اعتبار دور یا جدا یا غریبه باشن و یا درگیر نوعی از فعالیت‌هایی بشیم که برش آگاهی و تسلط نداریم، برخلاف محیط کار که به هر حال درسی خوندیم و تخصصی در اون زمینه داریم، ارتباط رو به حداقل میرسونیم. بنابراین آنچه که اشاره کردن بوی یادم معتاد به الکل رو نشون میده که با استراب و شرم و خجالت همراه هستند و این عامل استراب و شرم و خجالت به تدریج یه نوع خشمی رو موجب میشه و این خشمی که برخی از اوقات هر چند وقت یک بار درست مثل یه آدمی که خودشو برمی‌انگیزه و عصبانی میشه و حالا دست به رفتاری میزنه که برای مدتی خودشو اداره کرده بود و کنترل کرده بود، تغییرات عجیب و غریبی رو موجب میشه. به هر حال متاسفم که تلفنشون قطع شد، حالا اگر گفتگویی بود باز با هم خواهیم داشت، ولی ماجرای اعتیاد اصولا از اون گرفتاری ها یا بیماری هاییست که خیلی افراد در جهت رفعش و حلش موفق نمیشن. حالا اجازه بدید که اگه موقع تشوردن بیشتر با هم گفتگو ادامه بدیم، بعد از چند پیام صحبتمون رو با شنونده عزیز بعدی خواهیم داشت. لطفا با ما باشید.
پزشکان گرامی، دعوت شده اید به دیدار جامعه پزشکان ساوث بی 10 سپتامبر. شما و همسرتان شام و انترتینمنت، ورودی رایگان با ثبت نام اینترنتی. ساوث بی پرشین فیزیشن سوسایتی sbpps.com. گفتار در طبابت اینترنتی و روش نوین درمان پروستات با پشتیبانی PPIS. تلفن 310-207-0707 310-207-0707.
Live Nation تقدیم می کند Heart of Persia، اولین و بزرگترین فستیوال موسیقی ایرانی در Irvine Meadow Amphitheater Orange County 26 سپتامبر 2015، با بزرگان موسیقی ایران: سیاوش قمیشی، منصور، امید، هلن، فرشید امین، شیلا، گروه رقص محمد خردادیان و ستار. شروع فستیوال از ساعت 2 بعد از ظهر تا 12 نیمه شب. برای تهیه بلیط به فروشگاه‌های معتبر ایرانی تیکت ماستر و وبسایت heartofpersia.com مراجعه فرمایید. شنبه 26 سپتامبر ایرواین میدو امفی‌تئاتر به استقبال بزرگان موزیک ایران می‌رود. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-446-6858 تماس حاصل فرمایید. heartofpersia.com.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience، Honesty، Perseverance، Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبری هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلن هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89 تصادف.com.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است.
توصیه می شود قبل از تصمیم عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود، پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت با لیس های مخصوص برای اتومبیل های سی، ای و اس کلاس استفاده کرده و با خوشحالی به خانه خود ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا 800-477-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید قربان.
ببخشید آقای دکتر، من حدود 60 سالمه. بله. دو تا سوال دارم که به هم ربطی هم ندارن، اگه اجازه بدین سوال بکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من حدود 10 سال کانادا هستم که قبل از این 10 سال 20 سال ایران بودیم و کار دولتی داشتیم و همزمان با این کار دولتی با داداشم یه کارخونه رو شریک بودیم که با بحران برخورد کرد. من این بحران حلش کردم یه مقداری حدود 90%. 10% که مونده بود یه آقای اومد، تقریبا یه مقدار آشنا بود یا زیادم آشنا نبود، این کارخونه رو از چنگ ما در بود و ما رفتیم دادگاه. 5-6 سال جلو بودیم، بعدا قاضی با اون آشنا بود و ما موفق نشدیم. حالا این مسئله مثل خوره با من هست شب و روز، من اذیت میکنه. یکی هم این که
نه بذارید نریم،
سرزنش میکنم چرا اصلا دخالت کردم، اگه دخالت نمی کردم شاید اینجوری نمی شد. خواستم ببینم برای این که از این فکر دور بشم چیکار بکنم.
نه ببخشید، بذارید من اولا متوجه بشم این مال چه مدت قبل بود.
درست مال 14-15 سال پیش.
اون وقت چقدر شما از اعضای خانواده با چه کسانی شریک بودید خودتون؟ با چه کسانی شریک بودید؟ خانواده غیر از شما کیا بودن؟
با داداشون.
نه، فقط یه دونه برادر یا بیشتر؟
نه، با دو تا برادر. ما الان صحبتی ندارن.
همین، نه اتفاقی خیلی مهمه. نه ببینید عزیز، بیاد فرض کنید که من برم خدمت دو برادر شما و بهشون بگم داستان رو نمیخوام بدونم، ولی آیا هیچ کدوم از شما سه، شما دوتا و اون برادر دیگر که الان کانادا هستن، آیا فکر میکنید اشتباهی کسی کرد، تقصیر کسی بود یا نه؟ نه اینکه بخوام مهربونی کنم.
اشتباه مال اون بود که بدهی زیاد بالا بود و این کارخونه به خاطر بدهیایی که اون داشت با بحران مواجه شد و طلبکار زیادی داشتیم که ما اومدیم یه مقداری از دستگاه کارخونه رو دادیم به طلبکارا. خلاصه 90%ش حل شد، 10% باقی مونده با اون آقا مواجه شدیم که اون به اسم دلسوزی اومد جلو و گفت ما میخوایم چراغ این کارخونه روشن باشه، بعدا همه رو بالا کشید و خورد.
نه متوجه.
8 سال دادگاه تمام مدارک به نفع ما بود. سال 7-8 یه قاضی اومد که با اونا آشنا بود، به جوری که توی دادگاه جلو پای اونا بلند میشد وقتی مینشستیم و ما رفتیم به رئیس دادگستری اعتراض کردیم. میگفت احترام گذاشتن که بد نیست. گفتیم خب پس چرا این احترام به ما گذاشته نمیشه؟
بعضی را نتونستیم
کاری بکنیم.
خب آخه بذارید ببینید عزیز، نه بذارید مسئله حرف این که شما من میفرمایید قاضی جانبدارانه و ظالمانه عمل کرده کاملا قابل فهمه و اتفاق افتاده. من میخوام چون ببینید موضوع در این گونه موارد دو چیزه، یکی خشمیست که نسبت به خودمون یا دیگری داریم که نمیخواییم ابرازش کنیم که همینجوری میمونه، چون اگر یه بار حرف بزنیم مثل چیزی که از بدن اون بیرون میریزیم، مثل وقتی ما مسموم میشیم معده ما رو شستشو میدن همه اونا رو میریزن بیرون. به من این رو سوال و جواب چون مهمه، همینجوری هم نمیشه گفت. من سه برادر رو جمع میکنم و میگم صمیمانه صادقانه بدون اینکه بخواید تعارف کنید، تظاهر کنید، وانمود هیچ کنید، همه رو بریزید دور. واقعا اینجا کسی اشتباهی از جانب شما کرد یا نه؟ ماجرای اشتباه برادر در جهت بالا آوردن قرض رو میفهمم، اون یه قصه است که خب به شما مربوط نبوده. در این قسمت آخر که آن موضوع ذهنی شماست، مسئول مقصر واقعا سه برادر اگر بخواید حرف بزنید با اطلاعاتی دارید، آخر کار به چه نتیجه میرسید؟ این تیکه آخر 10% که میفرمایید.
نه اون برادرای من که اصلا کنار بودن چون به خاطر بدهی متواری بودن، من اومدم جلو چون من مشکلی نداشتم به خاطر پدر مادرم که پیر بودن و نمیتونستن این مسائل رو تحمل کنن، من اومدم جلو مسائل رو حل کردم. برای همین خودم رو سرزنش میکنم چرا اصلا وارد شدم. حالا نمیدونم جواب سوال شما
نه کاملا به من داری. خب بنابراین به نظر میرسه که شما به خاطر دلایلی که جنبه خانوادگی داشت برای حسن نیت برای حل مسئله رفتید جلو، ولی در حقیقت شما یه تصمیم میگرفتید که بعداً با توجه به اینکه اون آدم فریبکار بود و بعداً یه رابطه‌ای هم با سیستم حقوقی یا قضایی یا با اون قاضی داشت علیه شما رأی رو گرفت. خب شما میتونید خودتون رو کمی مؤثر و مسئول بدونید که من وارد گودی شدم که اونقدر قهرمانش نبودم و با وجودی که ممکنه قهرمانش بودم متوجه خطر و احتمالات بدی که بود اونقدر نشدم و یا به اندازه کافی اطلاع نگرفتم. خب در اونجا مثل هر کار دیگه که همه ما ناقصیم و عیب و ایراد داریم اشتباهی صورت گرفته. ولی اگر برادران شما شما رو سرزنش نمی کنن به خاطر کاری که کردید، تازه می دونن شما به کمک اومدید با حسن نیت آمدید، ولی بعدن اون آدم بعد از آب در آمده و بعدن قاضی آنچنان شده، خب این مسئله یه مقدار اون غروری است که در شماست که بهتون برخورده که من اگر این کارو نمی کردم اینجوری نمی شد. حالا بذارید من یه سوال دارم و این خیلی مهمه. فرض کنید هستالی درگیر این مشکل نمی شد، پدر مادرم که با توجه به شرایطی که شهر فامیلی نمی شدن، برادرم که متواری بودن، فکر میکنید چه می شد؟ این ماجرا چگونه تموم می شد؟
اصلا شاید تموم نمیشد چون خیلی پیچیده بود. من خودم که وارد شدم حدود 5-6 سال وقتم رو گذاشتم تا تونستم مثلا ریشه کن کنم. شاید خیلی بحرانی بود، شاید حل نمیشد، ولی کارخونه سر جاش میمون.
نه مالکیتش مالکی مون؟
نه مال همه میمون دیگه. خب
نه یعنی
من چون خواستم مثلا پدر مادرم قصه نخورن و اینا، اومدم حل کردم و اینم کارخونه رو هم با اعتمادی که به اون کردم دادم، ولی بعدن تو زر در اومد. میدونیم
خواهی چرا شما به اون آدم اعتماد کردی؟ آیا واقعا فکر بونی باید اعتماد میکردید مثل من شما که پشت فرمون به همه راننده ها اعتماد میکنیم؟ آره. آره
ولی چون در اون زمان آقای دکتر خیلی بحران بود، میگم که یکی و دوتا نبودن، مثلا شاید 200-300 تا طرفکار بود. خیلی آدم فکرش درست کار نمیکنه وقتی مثلا 300 نفر آدم به هم حمله میکنن. خیلی آدم تمرکز فکری نداره. اینه که نمیدونم به هر صورت یه چیزیه مثل خوره من اذیت میکنه.
خب بله ببینید عزیز، خواهد دو سه تا نکته اینجا مطرح. اولا من و شما باید بدونیم یک، هیچ کس نیست که کامل باشه، ما هممون ناقص، مثلا تعریف انسان موجودیست ناقص. دوم که هیچ کدوم از ما نیستیم که هر روز اشتباه نکنیم، برای که ما حتی ای به یه دقتی به همه چی نگاه کنیم شاید برخی از اشتباهاتو نکنیم، ولی من و شما مجبوریم با سرعت تصمیم بگیریم، درست مثل پشت فرمون که ای به راست رفت دادیم تصادف نمی‌کردیم، پیچیدیم به چپ زدیم. بنابراین اونم دومش هست. اما برخی از اوقات به غرور ما برمیخوره که من نباید اشتباه میکردم، که یه مقدار بوی خودخواهی داره. و مورد دیگه این هست که من میخوام خودم رو به دلایل دیگری تنبیه کنم، این رو بهانه میکنم. ولی اگر اونگونه که شما گفتید برادران حرفی ندارن و تازه منشأ و ریشه اون درد سر اون برادر بوده یا اون دو بودن و شما با حسنی یا رفتید، من وقتی تو زندگی میام فرزند شما رو که تنها هست سوار ماشین میکنم ببرمش که اون احساس بد و تنهایی رو نکنه، ولی تصادف کنم پاش میشکنه، که من مسئول دیگه شکستن پای بچه شما نیستم. من با حسن نیت اومدم فرزند شما رو ببرم از این حال بد درش بیارم، ولی خب تصادف کردیم و تصادفم تقصیر من بوده، ولی من که فرزند شما نبودم که پاشو بشکنم. بنابراین شما باید یه مقداری با این واقعیت روبرو بشید که در اون حدی که اشتباه کردید مسئولید. خب اصلا من میپذیرم شما اشتباه کردید مسئولید، یعنی شما بیخودی به این آدم اطمینان کردید. اولا بیخودی شما درگیر شدید برای که تواناییشو نشدید، دوم بیخودی به اون آدم اطمینان. خب مثل هر آدم دیگه‌ای که اشتباه کرده و هر روز میکنه، هر روز میکنه، نه یه روز در میون. خب منم اشتباه کردم. این که شما رو داره میخوره به خاطر اینه که شما الان در یه جایی هستید که از چیزای دیگه تو زندگیتون ناراحت هستید و دنبال بهانه‌ای میگردید برای تنبیه خودت. درست مثل که شما از دست یه کسی از یه چیزی ناراحتید ولی به اون موضوع نمیتونید حمله کنید، دنبال بهانه میگردید که به چیز دیگه حمله کنید و این جانشینی رو داد. خب البته نمیخوامم حرفی بزنم چون شما رو نمیشناسم. دو چیز رو در شما نشون میده، یکی اینکه واقعا زندگی رو بر خودتون و دیگران سخت میگیرید، از گناه دیگری نمیگذرید، از گناه خودتون هم نمیگذرید، و دومی مقدار این اذیتتون رو امیدوارم نکنه. بوی خودخواهی داره، یعنی من چرا باید اشتباه کنم، من چرا باید درگیر بشم، من چرا باید اطمینان کنم، گویی من مثلا به از ما بهترون تعلق دارم. در حالی که واقعیت زندگی دو چیزه، این که همه ما اشتباه میکنیم، دومی که به میزانی که کار بزرگتری میکنیم یا آدم بزرگتر هستیم اشتباهاتون هم بزرگتره. بنابراین باید پذیرفت که یه مقدار اینا با هم مخلوط شده است و بعدم من و شما قراره دیگران رو ببخشیم همونطوری که خودمون رو ببخشیم، ولی باید پذیرفت. یعنی باید چه کرد؟ یک، گفتش، نه این که اینجا رو بازی در بیاری، بله من اشتباه کردم، از این بابت مسئول و مقصرم، دو از این بابت متاسفم، اما میخوام ببینم من چرا اشتباه کردم. برای اینکه چرایی رو بدونیم باید به سه چیز توجه کنیم. یکی، در زمان اشتباه چه علم و اعتقاد و باوری داشت. معمولا وقتی به اون برسیم میگیم اگر الانم همون علم و اعتقاد و باور میداشتم همون اشتباه رو میکردم و اگر دیگرانم هم همون علم و عقل و باور داشتن احتمالا اون اشتباه رو میکردم. خب شد که شد. دو، در زمانی که من اون اشتباه رو کردم چه احساسات و عواطف و هیجاناتی داشتم. بنابراین اگر باز هم همون احساسات و هیجان داشت باشم اشتباه میکنم، دیگرانم میکردم. یعنی من یه روز آدمی رو دوست داشتم براش این کار کردم، الانم اگه کسی رو دوست داشت باشم این کار رو میکنم، ولی اون کار اشتباه. بنابراین سومی که در زمانی که اون اشتباه کردم چه احتیاجاتی داشته. اگر بازم همون احتیاجات فیزیکی روانی اجتماعی داشته باشم این کار تکرار میکنم و دیگرانم میکردم. بنابراین اشتباه شد که شد. من بارها با دوستانی که آمدن و گفتن خیلی از اشتباهات اون دارد، این وقتی نشستم این سه تا چیز رو بهش نگاه کردم متوجه شدن که خیلی خب اولا خودشون با 20 سال قبل فرقی نکردن و 20 سال بعد هم بعد از اون تاریخ که هم اکنونه این کار میخواسته میکنم اشتباه میکردم و بقیه آدم هم اشتباه میکردم. بنابراین شد که شد. یعنی ما باید به جنبه انسانی خودمون نگاه کنیم و اگر خسارتی به دیگری وارد کردیم اون رو بپذیریم و مسئولیتش رو قبول کنیم، ولی با شکنجه دادن خودمون مشکلی حل نمیشه. یعنی من اشتباه کردم، پام خورده به دیوار، خب تقصیر منه، ولی من که دوباره میام لگد بزنم به دیوار باز پامو زخم کنم به خاطر اینکه من قبلا اشتباه کردم. شما دارید این کارو میکنید. یعنی شما اگر بپذیرید، چون چالش شما به نظر من در مرحله اول غیر از اون چیزی که عرض کردم اینه که من اشتباه کردم و مثل هر انسان دیگه اشتباه کردم، ای کاش نشده بود ولی شده، شد که شد. جبرانش هم اگر باید بکنم، اگر میتونم جبرانش کنم، ولی بیش از اون که کار نمیتونم کنم. مگر زدم بچه کسی رو کشتم که نمیتونم برش گردونم. مگر زدم به ماشین شما $1,000 خسارت به شما وارد کردم، میتونم $1,000 بدم، حالا حسنیت $1,200 بهتون، $1,500 میدم که خاطرم آسوده بشه جبران خسارت شما شده، ولی کار دیگه که نمیتونم بکنم، که جلو تصادف که نمیتونم الان بگیرم بعد از اتفاقش. بنابراین باید یه مقدار از خودخواهی و اینکه من چرا اشتباه کردم و یا نباید اشتباه میکردم بیرون آمد، ولی که اون بوی خوبی نداره و این وقتی است که آدم بپذیره من هر روز اشتباه کرده و میکنم و خواهم کرد، برای که انسانم، برای که من موجود ناقصیم. ای باوری دارم تنها کامل جهان خداست، حالا تازه اونم که همش اشتباه کرده، دیروزم عرض کردم مثل که کارش از همه خرابتره. بنابراین تموم شده رفت عزیز. اینه که با خودتون اون ور رفتن رو سر این مسئله نداشته باشید، ولی عادی است. اما غالب اوقات دلیلش یه چیز دیگه است. دلیلش اینه که میخوایم خودمون رو تنبیه کنیم، دلیلش اینه که میخوایم خوب نباشیم، دلیلش اینه که نمیخوایم سر یه موضوع دیگه محبت کنیم و گذشت کنیم، اونو بهانه میکنیم بدونی که متوجه باشیم برای این مسئله. یا یه جای دیگه اشتباه کردیم، اصلا نمیخوایم قبول کنیم تو زندگی زناشویی اشتباه کردیم، نمیخوایم بپذیریم، حالا میایم میچسبیم به ماجرایی که به اون اونقدر بر نمیخوره سر مسائل مالی 15 سال قبل، یا در خصوص تربیت بچه‌ها اشتباه کردیم، همسرمون به ما اینو گفته، ما کار دیگری کردیم، حالا میبینیم خراب شده، ولی نمیخوایم اون رو بپذیریم چون اصلا قبول نداریم، میریم سراغ جای دیگه. انسان موجود بسیار پیچیده است. بذار این جمله آخرام عرض کنم، من میتونم با شما دشمن باشم ولی من بزرگترین دشمن خودم خودمم. من بارها عرض کردم واقعا یه چیزی نزدیک 90% مردم اونقدر که خودشون به خودشون آسیب میزنن هیچ کس دیگه بهشون آسیب نزده. من همیشه عرض کردم من بلایی که سر خودم مردم اگر سر هر کسی اردم الان زندان بود. بنابراین موضوعی که مطرح است اینه که یه نگاه خودخواهانه خود بزرگ بینی که من چرا چنین گرم، من همیشه اشتباه کردم و میکنم، یعنی من چرا باید این کار بکنم، یعنی چی؟ یعنی اینقدر آدم خودشو بزرگ بینه. برای اصلا شما یادتون نیست اون شرایط و وضعیت رو و دیدید که عرض کردم اگر دو مرتبه همون احتیاجات همون احساسات و همون باور و اعتقاد رو میداشتید دوباره همون اشتباه رو میکردم که کردم و بعدم اصلا من نمیدم تو این دنیا که اشتباه نکنم. شما حتی نگاه کنید بسیاری از چیزایی که من شما تو زندگی یاد میگیریم فقط و فقط از راه اشتباه. شما باید اشتباه بکنید تا فوتبالیست بشید، باید اشتباه بکنید تا پیانیست بشید، شما راه دیگه غیر از اشتباه ندارید. برامی شد که شد. حالا اگر مطلب دیگه است باید خواهش کنم رو خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم، برگردیم من در خدمتتون.
خواهش می‌کنم.
شنگر جوان با ما باشید.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم با تجربه، قاطع، برا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصاً با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب می‌اندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999. 310-2777-999. MrAccidents.com.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303. 310-910-3303. americanaltin.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده، باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878. 1-800-639-5878.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
موسیقی
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، خیلی ممنون از راهنماییتون. من ادامه میدم مطابق سوالمو.
خواهش میکنم.
یه تیکه از این کارخونه موند بعد از اینکه همه مسائل حل و فصل شد برای خودمون، که مادرم در اون زمان به من گفت که شما این پولی که داری، یه مقدار من پول داشتم، بره به داداشت خونه بخره، تو کارخونه رو بردار، اون تیکه‌ای که مونده. منم هیچ وقت به حرف مادرم حرف نمیزنم، همه رو گوش میکنم. من این کارو کردم.
نصب کنید، آخه مادر شما که مباحث اقتصادی نمیرسه، اگر موضوع برادریست یه مسئله ساعت به من بفرمایید. اگر 100 تومن یا 100 دلار بود اون کارخانه اون موقع، اگر نه اینکه میخواستید بفروشید، واقعا ارزشش بود، اون پولی که شما برادر دادید چقدر بود؟
همون مقدار بود حدودا، یعنی تقریبا گر به گر بود.
آیا
تا سال من اینجا کارخونه بعدن قیمتش خیلی رفت بالا. مادر من دوباره به من گفت که شما مثلا آمیلیون تومن مجددا به داداشتون بدین، و چون داداشم ندونم کاره، یعنی پولی هم بدی فورا تموم میشه. من خیلی راغب نبودم. این مثلا یه خوزه من همچین داره یه جور غرغرک میده که نمیدونم چیکار کنم با این. خواستم اینم نظر شما چیه؟
ببینید عزیز، اگر من و شما در وقت خرید و فروش یک جنسی قیمت عادلانه منصفانه وقت خودش رو میدین، بعدن مسئولیتی نه به گردن ماست چون قیمت رفته بالا به دیگری چیزی بدیم، نه اگر قیمتش افتاد اون قراره به ما بدهکار باشه. به هر حال ما یه نوع قراری میذاریم که اون قرار نهایی است یا به اصطلاح فایناله. پس این اول. دوم اینکه شما از آغاز هم باز به خاطر مادر یا برادر اومدید این کارو کردید. بعد بیاید فرض رو بر این بگیریم که اون 100 تومانی که شما دادید یا 100 دلاری که دادید هر چی و برادر دادید، برادر همون موقع، فرض من بر اینه که قبول کرده این مساوی اونه. اولین سوال من از شما این است که اون 100 تومن الان، اگر 100 تومن بوده الان چقدر شده به خاطر افزایش قیمت؟
الان 1 میلیون تومن شده.
نه قسم، 100 تومن یعنی 100 تومن 100 هزار تومن، یعنی 10 برابر شده یا اینکه 1000 برابر؟
10 برابر شده. بعد
10 برابر شده. خیلی خوب. حالا برادر الان مدعی چی است یا انتظار چی رو داره؟ مادر رو رها کنه.
نه اصلا مدعی نیست. مثلا فکر میکنم اون حرفی که مادرم گفته یک توقعی درش ایجاد کرده.
خب بسیار خب، این توقع در چه حدیه؟ یعنی 100 یا مثلا فرض کنین 100 هزار شد 1 میلیون، 10 برابر شد. برادر با چه
مثلا یک دهمشو توقع دارم.
خب به نظر من اون رو شما باید بپردازید و بعد شما مسئول این که خرابش میکنه دیگه نیست. چون اون موقع ببینید یه جسارتی من به شما کردم که بوی خودخواهی داره، یعنی شما نمیتونید برای همه تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشید و بگید چون شماها نمیدونید و چون شماها نمیتونید من این کار میکنم. شما ممکن در جهت مراقبت پدر و مادر بگید برادران چون شما نمیدونید من خودمو درگیر میکنم برید کنار، چون در اونجا ماجرای دیگری مطرحه. ولی شما نمیتونید به برادرتون بگید من اگر به تو پولی بدم تو میری پول حرام میکنی، خراب میکنی، بد نمیدم. خب از نظر او که پول الان حرام شده است، خراب شده است، حداقل او موقع شانس اینو داره که خرابش نکنه یا ازش استفاده کنه یا کمیش استفاده کنه. بنابراین به نظر من اگر برادر آمده گفته تو اینجا رو به من 100 تومن دادی، حالا شده 1000 تومن، ده برابر شده، من انتظار دارم یه 100 تومن دیگه به من بدی اگر پایان کاره، و مخصوصا اگر شما وضعتون بهتر از اونه و اگر مخصوصا اون احتیاج داره، به نظر من اون ماجرایی است که نه به خاطر عمل اقتصادی شما بلکه به دلیل برادری، ولی مهمتر از اون رضایت خاطر مادر که شما به اون توجه میکنید به نظر من باید انجام بشه. فقط باید یه جوری مطمئن باشید که این بازی و ماجرا به دو چیز تبدیل نشه. یکی این که او رو باز طلبکارتر کنه چون این خطر وجود داره، و دومی که بقیه روابط یه مقداری به هم بخوره و به هم بریزه. ولی اگر برادری که اینجا رو به شما به 100 واگذار کرده، حالا شده 1000، شما میخواید یه 100 دیگه بهش بدید که 200 از آن او باشه، به نظر من انتخاب درستی است. حداقل خاطر خودتون هم آسوده بشه. ضمناً اگر یادتون باشه گوشه ذهن شما اینه که من اون زمانی که اونا با مشکل روبرو شدن که کاملا تقصیر برادرم بود، من رفتم و خودم رو درگیر کردم و در اونجا یه آسیبی به هممون خورد که ناشی از سوء نیت من نبود، حسن نیت من بود، ولی ناشی از ارزیابی و یا حوادث و اتفاقات بعدی. بنابراین چون در این گونه زمینه‌ها شما همچنان یه باری رو از انتخاب و اشتباه داشتید، من فکر کنم پرداخت اون صد دیگه خیلی خیلی میتونه حتی نه از نظر قانونی و یا حقوقی و یا قرارداد، بلکه بر اساس ماجرای انسانی و بعدم برادری و مادری انتخاب و کار درستی باشه. یعنی من فکر میکنم شما بهتر است که اون رو به برادر بپردازید اگر میتونید کمکش کنید که کاری کنید که از بین نره. مثال عرض میکنم، اینم باز به عنوان مثالی که مثلا برادر تو ایران موضوع مهم مسئله داشتن خانه است، بذار من این پول بدم یه خونه بخرم ولی به اسم خودت هم باشه، نه اینکه به اسم من باشه، اقلا خاطرم واسطه باشه شما این خانه رو داری، یا حتی اگر اینقدر نسبت بهش نامطمئن هستید یه جوری باشه که تو نتونی مثلا اینو بفروشی، یا به دلیل اینکه چون ممکنه گرفتاری های مالی دیگه پیدا کنی که طلبکارا بیان سراغت، بذار این من با یک وکالت بلا عزد هرچی میخوای اینو من به اسم خودم میخرم ولی مال تو، یا به اسم مثلا فرض کنید بچه ها میکنم یا همسرت میکنم که خاطرم آسوده باشه، حداقل این سرپناه رو دارید، و اگر همه چیز یه جوری باز به هم ریخت حداقل یه جایی برای اقامت و زندگی تو، یا اصلا به اسم مادر میکنم ولی مال تو هست، اینا رو میتونیم بنویسیم از آن تاست. یعنی شما میتونید با یه وکیلی صحبت کنید و خاطرتون آسوده باشه که این پول هدر نمیره. اگر واقعا به صورت جدی نگرانی دارید که برادر باز این پول آتش میزنه، خب بهتره که این اتفاق نیفته، برای اینکه هدف شما هم معلومه چیه، مادر هم به دنبال پول نیست، به دنبال خاطر آسودشه و رضایت و امنیت پسرش که فرزند دیگر هست و برادر شما هست. بنابراین یه مقداری این رو میتونید با یاری همکاری حل کنید. و خیلی از اوقات بوده من دوستانی دیدم که گفتم من به تو پول نمیدم ولی حاضرم مثلا شهریت رو من مستقیم میپردازم، یا من به تو پول نمیدم ولی اجارت رو من میدم. بنابراین وقتی سر من پول دست تو نمیدم بری مواد مخدر مصرف کنی، ولی اجاره نامه تو من امضا میکنم، یا من ماه به ماه پول اجاره میدم ولی دست تو نمیدم که پول به صاحب خانه بدی یا ندی. بنابراین اگر واقعا در این حده و برادرم خیلی بهش بر نمیخوره و این بسا خودش هم باید بپذیره که این تصمیم عاقلانه ایه، به هر حال به اون تن دربید. ولی به نظر من شما ماجرای برادری و مادری رو تبدیل به این موضوع حقوقی و قانونی نکنید. اونجا کاملا حق با شماست از نظر قانون، ولی میدونید در بیشتر موارد قانون عدالت نیست. ما فرض رو
حتما آقای دکتر حتما
در حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
قربان شما.
متشکرم. تمنون کنم. شنگان خوب عزیز، چند دقیقه من فرصت دارم، اجازه بید از اون استفاده کنم برای چند موضوع. اول اینکه رادیو همراه به 18 ماهی خودش رسید در روز دوشنبه، و الان 18 ماه و 3-4 روزشه. از این بابت خوشحالم. فکر نمی کردم که در این مدت کوتاه بتونه این چنین مورد محبت و لطف و توجه بسیاری در سراسر جهان قرار بگیره. پوشش ما در شهر لس آنجلس بسیار خوبه، مخصوصا اونجا که شنیده میشه صدای خوبی داره، ولی ما البته با موانع و محدودیت های کار خودمون آشناییم و کاری هم براش نمیشه کرد، دوستانی که انتظاری دارن. ولی در مناطقی مثل اورنج کانتی کاملا پوششی داریم که هیچ رادیوی دیگری نداره. زمان از این طرف تا اورنج کانتی را تا نزدیک سان دیگو یا برخی از مناطق به راحتی صدای ما که شنیده میشه که شفاف به صورت به اصطلاح استریوفونیک، شب و روزش هم فرقی نمیکنه رو داریم. از جانب دیگه در سمت غرب ما میتونیم تا منطقه ونتورا بریم، قسمت هایش رو در جهت شمال به راحتی تا نزدیک کوه ها که به هر حال لس آنجلس رو از بعد از لس آنجلس جدا میکنه. داریم گرچه بعد از اون هم باز مواردی هست که میشه صدا رو برای مدت شنید. در جهت شرق ما تا فریوی 15 و تا مقداری از فریوی 15 رو میریم، بنابراین پوشش رادیو همراه و شب و روز یکسانش به هر حال از هر جای دیگری وسیله ای است که گسترش بیشتری داره و ضمناً صدای شفاف یک دست یک نواخت. مخصوصا دوستانی که از طریق اپ استفاده میکنن در سراسر جهان که این موانع و محدودیت ها رو اینقدر کم دارن که فقط اونجایی که تلفنشون نمیگیره ما هم نمیگیریم و در نتیجه در اون زمینه مسئله است. البته ما در ماه جولای و آگست به خاطر تغییرات هوا و حتی رطوبت هوا مشکلاتی پیدا شده که ما گفتن از یکی دو هفته آینده به تدریج کاملا از میان خواهد رفت. از این بابت هم متاسفیم ولی به هر حال کوششمون رو در این زمینه کردیم. رادیو همراه دو هم به زودی به کار خواهد افتاد که راجعش با هم صحبت میکنیم. ما همچنان هم در مسیر گفتگو درباره AM/FM هستیم ولی یه مواردی پیدا شده یا مسائلی پیدا شده که در جهت حلش هستیم. اما در جهت کروز مایل هستم این نکته رو با آگاهیتون برسونم که خوشبختانه من خودم هم با تمام خوشبینی و حتی خوشخیالی باور نداشتم که ما طی 4 هفته بتونیم کروز رو سولد اوت داشته باشیم که داریم. ما کمی بالکنی طبقه 10 و 14 و کمی هم مینی سویت طبقه 9 رو داریم که احتمالاً اون هم خواهد رفت. اگر دوستانی هستن که اوشن ویو دارن و یه عده مایر بودن جاشون عوض کنن که عده کردن میتونن به بالکنی تشریف بیارن. قیمت ها ثابت بوده، ثابت مانده و خواهد ماند ولی از همون روز اول هم معلومه که طبقه فرض کنین 58 با طبقه 14 یا 15 قیمت متفاوت داشته و همون قیمت متفاوت شما اگر مایل به تغییر هستید در ارتباط با شما قرار داریم و همین. لازم به این تذکر است که چون حجم این کردیت کارت از 1,000,000 گذشت اصلا امکانات ما هم اجازه نمیداد و بعدن کم لطفی ها و بعدن به نظر من بازی ها و سیاه بازی های این سیستم ها که اگر لازم شد راجبشون صحبت کنن همه دست به دست هم داد و بنده رو به اونجا رسون که چون به هیچ وجه نمیخواستم زیر بار حرفی که نامناسبه حتی از نظر قانونی از نظر بانکی معنایی نداره برم، خواستم که تمام آنچه را که زیر عنوان رادیو همراه چارج شده، رادیو همراه و نه سنتر فور ویلبینگ، باز پخش بشه و امروز من گفتن 95% برگردوندن. لیست تقریبا 360 تا کردیت کارت رو هم به ما دادن که پرداخت کردن، بقیه هم امروز این کار رو خواهند کرد. بنابراین سپاسگزار میشم اگر در ماه جولای لطف کردید به ما کردیت کارت دارید و اگر تحت عنوان رادیو همراه شما چارج شدید، این پول به شما برگشت داده خواهد شد و زمانی که برگشت داده شد که میتونید آنلاین هم چک کنید یا از دوستانتون بخواید اگر خودتون نمیدونید اونها براتون این کارو بکنن، اون وقت است که در مقابل 4 تا تصمیم قرار دارید. تصمیم اولی که ما دوست داریم با امیدوارم شما هم ندش بشید ولی اگر بخواید از آن شماست انتخاب و اون که کنسل کنید. از این بابت هیچ موضوع مسئله نیست، هزینه هم شما نداره، پولی پرداختید پول برگشته و تمام. دوم میتونید ما رو دو مرتبه آتورایز کنید که از همون کریدیت کارت شما استفاده کنیم ولی این بار زیر چتر دوستان خوب و عزیز ما در سیروس تراول خواهد رفت، عزیزانی که به کمک ما شتافتن و بنابراین همون مبلغ و دقیقاً همون مبلغ از طریق سیروس تراول چارج خواهد شد. سوم که میتونید اون رو که ترجیح ماست به صورت چک بپردازید و یا نقد که اون فقط برای دوستان این اطراف است و اون هم اونقدر ها مورد توجه نیست، ولی اگر چک باشه سپاسگزار میشیم و اگر تا $2,000 برای هر کابین و نه هر نفر $2,000 جمعش برای یک کابین $50 و اگر بیش از $2,000 $100 میتونید کم کنید. بنابراین اگر شما فرض بفرمایید $1,200 دادید میشه $1,100 و اگر $2,500 دادید میشه $2,400، اگر $1,200 دادید میشه $1,150 و اگر $2,500 میشه $2,400. روشنه. اما اگر درباره کردیت کارتاتون موضوعی هست، مسئله است، لطفاً در زمانی که کردیت کارت دارید، اطلاعات دارید، به دفتر رادیو تماس بگیرید. ما دو تا نکته عرض کنم. اولا مسئولیت تمام و کمال کردیت کارت ها با ماست. هر هزینه‌ای که به شما تحمیل میشه رو ما قبول میکنیم و خواهیم پرداخت. هر اشکالی باشه اون رو رفع خواهیم کرد. بنابراین امیدوارم از این بابت خاطر درست باشه. دوم، با وجودی که ممکنه کردیت کارت شما باز پرداخت شده، جای شما یا رزرویشن شما 100% در جای خودش باقی میمونه تا ما با توافق شما آنگونی که شما میخواید عمل کنید. بنابراین هیچ کس رزرویشنش به خاطر اینکه پولی که پرداختن برگشت داده شده به هم نمیخوره و ما همچنان متعهد اون قراری هستیم که با شما گذاشتیم و به زودی که البته برای 2-3 هفته ممکنه طول بکشه نامه‌ای برای شما خواهد اومد یا ایمیلی که میگه قرار ما با هم چه هست، شما کجا رو گرفتید و ضمناً چقدر پرداخت کردید، که از این بابت اگر اختلاف حسابی نظری وجود داره اون رو تصحیح بفرمایید، ما همون رو میپذیریم، امضا میکنیم میفرستید. ضمناً ساعت شامتون رو که دو نوبت هست، یکی زودتر یکی دیرتر، یکی مثلا 6:30 تا 8 دیگری 8:30 تا 10 رو انتخاب میکنید، یکی روز کنسرت رو ساعت کنسرت رو انتخاب میفرمایید و یکی برنامه های من رو، و بعدا به گروهی تعلق خواهید داشت که در اونجا اگر تقسیم بندی های باشه از اون گروه ما استفاده خواهید کرد. با هنرمندان خوب و عزیزمون که همه رو مشخص کردیم خدمتون اون رو اعلان خواهیم کرد. ضمن همونطور که عده استقبال کردن، ما اسپانسر خواهیم داشت برای برنامه اونجا و این اسپانسر رو اولا 200 بار نامشون رو در رادیو خواهیم برد تا زمان کروز، و از جانب دیگه اونجا اگر بخوان مطلبی قابل ارائه داشته باشن میتونن 30 دقیقه وقتی رو برای سخنرانیشون در یکی از اون سالن‌ها داشته باشن. همچنین میتونن در اونجا دسکی داشته باشن که کالاها و خدماتشون رو معرفی کنن، فروش به هیچ وجه، ولی کالا و خدمات رو معرفی کنن و ارائه بدن. و ضمناً ما بنرهایی خواهیم داشت که حضور و وجودتون و حمایتتون از رادیو همراه نشون میده. خوشحال هستم که بسیاری از شما فقط به خاطر لطف و محبت و حمایت از رادیو همراه ما را در زمینهای مختلف یار و یاور بودید و از این بابت سپاسگزار هستم. فقط لطف کنید به ما کمی فرصت بدید، هر اشتباهی کاملا مسئولیتش با ماست، هر نوع خسارتی به هر شکلی که به شما وارد شده جبرانش با ماست، جای شما حتما حتما سر جای خودش خواهد بود و اگر اختلافی در این زمینه وجود داره اون رو به گونه‌ای که رضایت شماست یا به نفع شماست یا به میل شماست رو حل خواهیم کرد. امیدوارم این توضیحات کافی باشه و به هر حال به امید گفتگویش با شما در